تشکر از آقای دکتر عبدی، خوب مدیریت کردن جلسه رو و در زمان مقرر ما نشست رو داریم شروع میکنیم، چون اساتید محترم نشست به جمع ما پیوستن من لازمه که مشخصا مجدد تشکر کنم و خیر مقدم بگم و از سایکل نامجدون سامن و سیمای دکتر مصباح یادگار ارجمند از علامه مصباح رحمت الله علیه و عرضم به حضورتون آقای دکتر توکلی که زحمت کشیدن و خدمتون که عرض کنم محبت کردن از پژوهشگاه حضور دانشگاه تشریف آوردن و آقای دکتر علی تبار از پژوهشگاه فرهنگ اندیشه، آقای دکتر امامی که محبت کردن ابتدا معرفی و خیر مقدم گفتیم از دانشگاه امام صادق و همچنین دکتر فاتحی از دانشگاه علامه. من به واقع فکر میکنم که این جمعی که از این مجموعه ها دور هم قرار گرفتن و زمینه این تبادل نظر و گفتگو فراهم شده شاید مشابه این گرده همایی و نشست و دور هم نشستن و حرف هم رو شنیدن شاید قبلا اتفاق نیفتاده و نفس این نشستن و شنیدن به نظرم موضوعیت داره و ارزشمنده و به همین دلیل هم اساتید قاعدتاً وقت ارزشمندشون رو گذاشتن و استقبال کردن که این اتفاق بیفته و این جلسه بهانه ای بود برای اینکه این اتفاق رخ بده و من امیدوارم به اینکه این گفتگو بتونه مبدا آثار ماندگارتری بعد از جلسه بشه و دوستانم با همین به اصطلاح قصد کار دنبال کنم. آقای دکتر بناری هم تشکر میکنم، خود ایشون هم یه پایی بحث میتونن باشن و مسئولیت داشتن قبلا در این خصوص و در جامعه المصطفی در این حوزه مسئولیت داشتن و اگر الان هم مسئولیت نداشته باشن به هر حال صاحب نظر هستن. در این خصوص از عزیزانی که تشریف آوردن من عذرخواهی میکنم، پشتون به دوستان هستم، تشکر میکنیم و امیدواری و نظرات عزیزان هم فرصت باشه استفاده بکنیم و اگر هم لازم دیدن میتونن یه بخشی از دوستان به اون طرف جلسه منتقل بشن که جمعمون هم اینقدر متوازن تر بشه. همین، من خواستم فقط یه عرض ادب و خیلی مقدم خدمت دوستان بگم بیر که برنامه پیش بینی شده ما بعد از نمازم چون تعداد عزیزان که بهره مند میشن از نظراتشون قابل توجه هست یه دور به نظرم مای اولی های موافق باشید ما قبل از نماز در حدی که هر کدوم از دوستان حدود 10 دقیقه خوبه 10 دقیقه حدود 10 دقیقه بتونن ایده خودشون تجربه خودشون و تو در خصوص بحث حالا چه به عنوان مؤسسه و تجربه مؤسسه‌ای که درش بودن ترجیحاً اگرم محضوری داشته باشن در حال دریافت خودشون رو از موضوع و اون چه که باید در مسئله تحول علوم انسانی اتفاق بیفته یا اون چه که اتفاق افتاده واگویی اون چه که اتفاق افتاده که یک راهنمایی باشه برای اتفاقی که باید در آینده رخ بده این اتفاق رخ بده بیشتر بشنویم و دور دوم بحث که بعد از نماز خواهد بود گفتگوی چند جانبه این شکل بگیره، یعنی دوستان ناظر به تجربیات هم اگر مطالب مکمل یا حتی انتقادی دارن بفرمان که بتونیم بهره‌مند بشیم. همچنین حضار محترم هم امیدواریم در بخش دوم جلسه بیشتر بتونیم از نظراتشون بهره‌مند بشیم. بخواید آجا از تالی بزرگواری کنید، از تالی شروع کنید در خدمتون بفرمایید شما حق بزرگواری در خدمت می صلواتی محمد قدم آیه توکلی از همون ور میچرخید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
و سیما بقیت الله فالعربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. چقدر فرصت داریم؟
10 دقیقه الی یه ربع.
ضمن تشکر از همه عزیزانی که این فرصت رو فراهم کردن، چون فرصت کمه من دیگه از مقدمات عبور میکنم. بحث تحول علوم انسانی از خیلی زمانهای پیش مطرح بوده به شکلهای مختلفی و در فضاهای متفاوتی. بعد از انقلاب اسلامی به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی که هدفش رو تنظیم روابط و نظامات اجتماعی بر اساس تعالیم اسلام قرار داده، این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و جدی‌تر شده. مسئله تحول به عنوان اولیه خودش شاید نشه براش ارزش گذاری کرد، به دلیل اینکه تحول ممکنه که به سمت یک وضعیت بهتر باشه یا تحول به سمت وضعیت بدتر باشه. قطعاً اونی که مد نظر هست تحول به سمت مطلوب و اهداف عالی هست. در چارچوب تفکر اسلامی اونچه که مطلوب زندگی بشر هست و چه برای فرد چه برای جامعه اسلامی و جامعه انسانی به طور عام، این هست که اهداف اسلام در اون جامعه یا در زندگی اون فرد محقق بشه، پیاده بشه و به اون اهداف نزدیک بشه. لذا تحولی که در علوم انسانی مطلوب هست این است که این علوم انسانی بتونن به گونه ای فرد و جامعه رو مدیریت بکنن، هدایت بکنن و سوق بدن به گونه ای که در نهایت فرد در زندگی فردیش و جامعه هم به عنوان یک بستر اجتماعی که میتونه فرد رو در رفتارش، در کردارش، در منشش و در ویژگیهاش به سمت و سوی خاصی جهت دهی بکنه، به گونه ای باشه که اهداف اسلام درش محقق بشه. لذا از ابتدا این تحول به اسم اسلامی سازی معروف شده و اونچه که محصول یک چنین تحولی خواهد بود به عنوان علوم انسانی اسلامی نامیده میشه. خب علوم انسانی همونطوری که دیگه مستحضر هستن، اساتید خودشون صاحب نظر هستن و نیازی به توضیح نداره، یک بخشش مسائل توصیفی و تحلیلی است که اونچه که در صحنه رفتار فرد و اجتماع اتفاق میفته رو تبیین بکنه، علتیابی بکنه، قبل از اون توصیف بکنه و در بسیاری از موارد نیاز به تفسیر داره که معنای این رفتارها چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه. اینها یک دسته از مسائل علوم انسانی و یک بخشش هم بخشهای توصیه‌ای و هنجاری است که بر اساس شناخت درستی که ما از علل رفتارها پیدا میکنیم بتونیم برای آینده اون فرد یا اون جامعه برنامه ریزی بکنیم، ارزش گذاری کنیم اون چرا که داره اتفاق میفته، آیا اون چه که هست خوبه یا بده و اگر مطلوب نیست چگونه باید اون رو به سمت اهداف مطلوب هدایت کرد. خب در اون چه که از تحول علوم انسانی مد نظر هست میتونه در هر دو جنبش فالجمله مشمول این تحول باشه علوم انسانی، هرچند که شاید بشه گفت که هدف اصلی اینه که در اون جنبه های هنجاری و توصیه‌ای بتونه راهنمای عمل بشه برای اینکه اهداف اسلامی رو در قالب رفتارهای خاص جهت‌دهی بکنه و فرد رو به سعادت حقیقیش نزدیک بکنه. ولی لازمش این است که ما بدونیم چه اتفاقی داره میفته و آنچه که رخ میده تحت تأثیر چه عواملی است که بعداً بتونیم بر اساس اون عوامل رو احیاناً کنترل و مهار بکنیم و یا جهت دهی بکنیم. خب برای یک چنین کاری چون علوم انسانی شاخه‌های بسیار متفاوت و متنوعی دارند و زوایا و ابعاد مختلف زندگی بشر رو می‌خواند تحلیل کنن و تحت تأثیر قرار بدن، این کار کار یک نفر و دو نفر و یک مجموعه و اینها نیست. یک کار بسیار پردامنه و گسترده و دارای لایه‌های مختلفی است. از این جهت این کار اگر مطلوبیتش ثابت شد که ظاهراً برای حضار حداقل این جهتش مفروغ عن هست، برای نحوه انجامش نیاز به یک همکاری و همفکری گسترده‌ای بین متخصصین رشته‌های مختلف و از طبقات فکری متفاوتی هست تا بتونه این کار به نتیجه برسه. البته سابقه این علوم هم در غرب و در شرق و اینها که شاید بشه گفت که خاستگاه و منشأ پیدایش این علوم به شکل امروزیشون بودن، این سابقه هم نشون میده که اینجور نبوده که یک دفعه یه نفر به فکر بیفته که یه مسئله رو حل بکنه و بعدم بدون هیچ مقدمه ای و مؤخره ای این مسئله به یه شکلی مثلا به یه نظریه ی جوابی برسه. در تاریخ این علوم هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ابتداءً یک سری نظریاتی درباره مبانی این علوم مطرح شده و بعدیها بر اساس اونها و با تأثیر پذیری از اون نظریات اومدن با یک زاویه خاصی به مسائل نگاه کردن، مسائل رو تحلیل کردن، ارزش گذاری کردن و احیانا اهدافی رو که بر اساس یک سری مبانی درست یا نادرستی در نظر گرفتن برای اینکه به اون اهداف برسن شروع کردن به نظریه پردازی و دستورالعمل صادر کردن. اگر این تحول بخواد به شکل صحیحی انجام بگیره، لازم هست که ما از مبانی شروع بکنیم، چون هر نظریه ای یا هر راه حلی که ارائه بدیم نهایتاً باید پاش به یک جایی بند بشه که نهایتاً به مبانی برمیگرده. حالا گاهی اسمشو میذارن پارادایم، بعضی وقتا اسمشو میذارن فلسفه علوم انسانی، فلسفه های مضاف. اینا طبقات و مراحل و مراتبی داره که حالا فرصت نیست که وارد اونها بشه. اونچه که در مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی زیر نظر مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه مبنا قرار گرفت و برای یک چنین برنامه دراز مدتی پیش بینی شد، این بود که ما ابتداعا باید یک سری نیروهای محقق و پژوهشگری داشته باشیم که اولا با مبانی اسلام کاملا آشنا باشن، مسلط باشن. به یه تعبیر باید اسلام رو در جامعیتش به صورت عمیق و استدلالی بشناسن و باور داشته باشن. از سوی دیگه علوم انسانی رو باید به دقت، حالا هر رشته ای از علوم انسانی رو که قراره که در اون صاحب نظر بشن، اون رشته رو از نظر موضوعش، هدفش، مسائلش، نظریاتی که در اون زمینه وجود داره، اینها رو کاملا مسلط باشن و اشراف داشته باشن. و صرف آشنایی و اشراف هم کافی نیست، بلکه باید اون نظریات رو به طور عمیق تحلیل بکنن، به این معنا که هر نظریه از آبشخورهای فلسفی و کلامی و سایر مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی که استفاده میکنه، اون رو با همه رگ و ریشه هاش بشناسن تا بتونن اون رو ارزیابی کنن که آیا این مبانی مبانی صحیح هست یا ناقصه یا اشتباهه. اگر مبانی دچار مشکلی هست، اون اشکالات رو بتونن تشخیص بدن و بر اساس مبانی اسلامی بتونن بگن که به جای اون ما چه مبنایی رو باید قرار بدیم. اگر این مرحله به درستی انجام بگیره، که حالا گاهی عرض کردم به عنوان فلسفه های مضاف به علوم ازش تعبیر میشه، اون وقت میتونیم ما امیدوار باشیم کسی که این مراحل رو گذرونده بتونه در مواجهه با مسائل اون علم بر اساس یک استدلال درست، بر اساس یک روش منطقی و صحیح اون رو تحلیل بکنه و بر اساس آموزه‌های اسلامی، اعم از آموزه‌های عقلی، آموزه‌های نقلی، آموزه‌های شهودی و آموزه‌های تجربی، احیانا بتونه در پاسخگویی به اون مسئله یا حل اون مشکل و معضلی که باش مواجه هست، بتونه یک راه حل مبتنی بر اسلام ارائه بده و بتونیم ادعا کنیم که ما نظر اسلام رو در اون زمینه تونستیم کشف بکنیم. و برای یک چنین کار اجتماعی و گروهی نیاز هست که یک همفکری و هم آهنگی بین کسانی که میخوان در رشته های مختلف و مسائل مختلف این علوم کار بکنن وجود داشته باشه. لذا از نظر تأمین منابع دست اول، تأمین مبانی قابل اتکا و روش های قابل دفاع برای حل مسائل، نیاز هست که یک هماهنگی بین اونها وجود داشته باشه. در مؤسسه امام خمینی به این منظور یک سندی تهیه شد به عنوان سند تولید علوم انسانی اسلامی که اصول کلی یک چنین حرکتی رو در اونجا تعیین کردند که این دستورالعمل به اصطلاح کاری باشه که هر کسی در هر زمینه ای که میخواد وارد این فضا بشه و این کار رو انجام بده، این چارچوب رو و این اصول رو بتونه بهش تکیه بکنه و یک هماهنگی بین کارهای مختلف وجود داشته باشه. حالا نکات دیگری هم هست که زیره فرصت نیست شده.
خیلی ممنون. اگر حالا این سند رو هم در نوبت بعد امکان گزارشی ارائه وجود داشته باشه، اگر هم نبود بعدا در اختیار دوستان بتونه قرار بگیره خوبه. آقای دکتر توکلی خدمت هستاری هستیم.
چون وقت دوست دارم معدوده، اول خودشون وقتشون رو مدیریت کنن که بتونن قسمت اقلیاتی تر و از شبک اصلی تر وقتشون رو وقتشون رو مختصاص بدن. شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته و خاصه محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. من عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت اساتید و حضار گرامی. از این که چند دقیقه تسلیم میدم اصحا هستم. فرمایشاتی که استاد ارجمند و جناب حاجی مصباح فرمودن من محفوظ میگیرم و بعد از عبور از اونها وارد بحث خودم میشم. شاید برخی از اینها رو لازم بود تکرار هم بشه. یک فرض دیگری رو همینجا مد نظرم هست که علارغم همه گفتگوها و نقد و ابرامهایی که به همدیگه داریم در بحث تحول علوم انسانی، به گمان من الان ما نیروی انسانی مناسبی، البته به صورت نسبی، تربیت شده در دسترس داریم. یک ساختارهایی، حالا بحث مناسب بودن یا نامناسب بودن سر جای خودش بحث باید بشه، ساختارهای قابل توجهی برای این بحث دیده شده. دو، منابع مورد نیاز برای همچین فعالیتی کم و بیش در دسترس است. چون اگر اون چیزی که درش قرار داریم رو نشناسیم و شاکر نباشیم، احتمالاً شکر لذیدن نکم شاملش میشه و اگر شاکر نباشیم ممکن است که این کار ابتر بدن. بنابراین با حفظ این نکات عرض میکنم در پاسخ به سوال اولی که برای این نشست پیش بینی شده، من نکاتی رو فهرستوار عرض میکنم، بعضی جاهاش رو یه مقداری توضیح میدم. اولین نکته به گمانم این است که ما برای تعالی در واقع علوم انسانی یک چشمنداز، یک چارچوب، نمیخوام نزدیک بشم به این که بگم یک نظریه یا یک مدل، به صورتی که توافق نسبی در موردش باشه یا کار نظری قابل توجه مقبولی در موردش اتفاق افتاده باشه و ما فاقد آن هستیم. توجه دارید که مدل‌های اخیر تعالی عموماً میگویند که تعالی در سطوح مختلف در بستر و زمینه فرهنگ اتفاق میفته. نکته‌ای که من استفاده کردم از استاد ارجمندی که مقالهشون اینجا ارائه شد و نقد و بحثی که استاد ارجمند دیگرمون در این خصوص داشتن، من گمانم این است که ما فرهنگ موجود جامعه ایرانی رو الان نمیشناسیم. یعنی آخرین باری که ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، حالا با همه نقدهایی که بر گزارشش هست، مورد کار پیمایش در سطح ملی قرار گرفته تقریبا مال یک دهه قبله و این به هر حال بحث‌های متعددی داره. اون گزارش رو اگر دوستان دیده باشن فکر کنم 23-24 بخش داره، مثلا گروه مرجع کیه چیه. این تحولات اگر اتفاق بخواد بیفته در یک بستر فرهنگی باید اتفاق بیفته. حداقلش اون است که ما بدونیم الان اون چیزی که در جامعه در جریان چه هست. این رو ما الان واقعیتش این است که نداریم. و در کنار این در حقیقت نکته دوم، من خیلی گذرا میذارم، اصخایم میکنم اگر یه جاهایی شاید نقصی باقی بمونه، حالا در اون قسمت دوم که نیاز به توضیح بیشتر باشه اگر یه جاهایی مشکلی بود من توضیح میدم و شاید عرضم نارسا بود تکمیل میکنم. ما در جمع نخبگانمون و در جمع عمومیمون، حالا اون فرهنگ به اون معانی مختلفی که سطوحش هم اینجا قبلن یک کمی اشاره شد، ما ذهنیت حساسیت به مسئله نداریم. و چون ذهن حساسی به مسئله نداریم، تا بحث تحول مطرح میشه به دلیل علایق تاریخی و حوزه های شناختی خودمون، حوزه تمرکز این رو میبریم روی بحث های بنیان ها و مبانی. اونا ضرورت داره ولی به اندازه و به استعداد خودش. بنابراین اگر مقاله‌ای هم تولید می‌کنیم،
اگر آثاری هم تولید میکنیم مسئله جامعه خودمون رو حل نمیکنیم. این که الان خیلی بحث میشود که آیا ملاک ارتقای اساتید، نمیدونم این که دانشجویان موفق بشن به اخذ رتبه ای، آیا باید مشروط باشد به مقاله یا نباشد؟ اگر این مقاله مشکلی از جامعه ما رو حل کرده باشد، چرا که نباشد؟ مشکل این است که فرمودن ما مالا این بحث رو نمیخوام وارد بشیم، ما دچار علمیم یا شبه علمیم، آیا این دیسیپلین هایی که ما الان بحث میکنیم آیا در جامعه ما اتفاق افتاده یا نیفتاده، وارد اینها نمیخوایم بشیم. ولی من یه مثال از حوزه مدیریت میزنم. ما وقتی میخوایم در واقع، چون رشته خودم مدیریته، وقتی اینجا وارد میشیم در نظریه های مدیریت، متوجه میشیم صاحب نظرانی که از ابتدا ورود پیدا کردن، خواستن نظریه پردازی کنن، سیستم ارجاع مسائل به اینها اتفاق افتاده، یکی از مهمترین مسائلشون این بوده که ما توی سازمان، توی شرکت مسئول تحقق هدفی هستیم. آخر امسال من باید تولیدم این باشه، نمیدونم اینقدر مثلا کتاب داشته باشم، اینقدر خودرو داشته باشم، حالا در هر حوزه نیروی انسانی هم چینی باشه، چنان باشه، یه مسئلهی برای تحقق اهدافم باش مواجهم به نام uncertainty، عدم قطعیت، نمیدونم با این چه کار کنم. وقتی عامل انسانی در کنار سایر عوامل بهش توجه میشه، خیلی این مشکل فزاینده میشه و دشوار میشه. بنابراین بنیان نظریه های مدیریت از ابتدا بر کنترل قرار میگیره. یعنی ما چه کار کنیم؟ منابع رو، آدم ها رو بشناسیم تا اونها رو کنترل بکنیم برای که اونها رو به هدفشون برسن، به هدف اون برسیم. بنابراین ما اگر میخوایم ورود پیدا بکنیم، باید اون ذهنیت مسئله یابی رو داشته باشیم و این جهت داده. یعنی علارغم این حالا تعبیر پارادایم فرمودن استاد ارجمند، اونها هم از مرحبری و فرمودن که بفرمایید مجموعه منسجم فکری، حالا شاید عبارت طولانی میشه ولی حالا به هر تعبیری بگیم، علارغم شیفت های پارادایمی و تغییراتی که اتفاق افتاده، مسئله همچنان باقی است. یعنی نسل های جدید این نظریه ها هم باز دنبال اینن که ما چگونه کنترل رو بهش دست پیدا بکنیم، مدل های پیدا کنیم برای توصیف، مدل های پیدا کنیم برای پیش بینی و مدل های پیدا کنیم برای تغییر. ببینیم ما وقتی میگیم که پژوهش در حوزه در واقع علوم انسانی باید مسئله ای رو حل بکنه، این مسئله میتونه مسئله نظری در این سطح باشه که بار یک رشته علمی رو از بد به احتسابش به عنوان رشته علمی تا کنون نزدیک به 130 سال رو به دوش بکشه. بخش عظیمی از بار این رشته رو داره به دوش میکشه، همین یک بحث. بنابراین ما در واقع اولا ذهنیت حساسیت بر مسئله در علوم انسانی در زیست بوم ایران فاقدش هستیم یا خیلی کمرنگه. اگر مقاله هم تولید میکنیم، کاری هم انجام میدیم، نمیخوام بگم همه، بخش زیادیش داره مسائلی رو حل میکنه که مسئله جامعه ما نیست، جامعه‌ای که این علم از اونجا آمده رو داره در واقع دنبال میکنه. بله، عرضم به حضور شما که بنابراین مسئله علوم انسانی باید ببینیم در واقع، حالا فرایند حل مسئله هم باز یه همچین مشکلاتی داره که فرایند حل مسئله هم یک مسئله در واقع سهل و ممتنع است. از این صحبت‌های قبلی عرضم این بود که ما به زیست بوم در واقع کشور خودمون در مطالعاتمون بسیار کم توجهیم. اون بحث فرهنگی که بستر ساز تحول علوم انسانی این هست که مردم، عامه مردم بفهمند که تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی علوم انسانی داره مسئلهشون رو حل میکنه. اگر این شد، همه منابعشون رو پای این موضوع میارن، آمادم همه سرمایهشون رو اینجا بگذارن. مگر در بخشی از کشور اون که اتفاق افتاده در بخش‌های صنعت، در بخش‌های دیگری که این اتفاق افتاده، عرضم به حضور شما که منابع اونجا جلب نشده. من دو تا سه تا نکته دیگر فقط عنوانش میگم، اگر فرصت شد بعد در موردش صحبت میکنم. از همینجا در واقع منتقل میشیم به کارآمدی این علوم انسانی که حالا ما در صدد تحولش هستیم. یعنی اگر معیارهای تحول که حالا توی شورای تحول هم بحث هست، یکیش کارآمدیه، ببینیم چقدر مسئله داره حل میکنه. حالا مسئله عرض کردم از جنسی که ماها خیلی بهش تعلق خاطر داریم، مثل کنترل، یا مسئله روزمره مردم. این نکته هست. و اینکه چقدر این محققینی که میخوان مسئله ما را حل کنن در مرز این دانش قرار گرفتن، چقدر در واقع روزآمدی رو تجربه بنده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه میگه که ما یه ضعف دیگری هم داریم. ما ظرفیت شناسی جامعه علمی که پای مدیریت تحول هم ایستادن برای انجام تحول به منظور حل مسئله، ظرفیت شناسی رو هم نداریم. یعنی ما الان نمیدونیم که اگر یک مسئله مطرح شد در یکی از شاخه‌هایی که ما میخوایم مشمول تحولش قرار بدیم، چه ظرفیتی وجود داره در حوزه، در دانشگاه، در دستگاه‌های مختلف که بیان پای این بنشینن. آخرین نکته بحث روش شناسی که استاد ارجمند اون فرمودن، این باز این بحث سهل ممتنع شده. در بسیاری از کارهای ما روش شناسی تبدیل به تابو شده، در حالی که در دنیا اول مسئله رو حل میکنن، بعد خود اون کسی که مسئله رو حل کرده یا یک کسی مطالعه ثانوی میکنه روش حل مسئله رو در میاره، میده دست من، میگه آقا اگه خواستی مسئله از این جنس حل کنی اینجوری برو. ما روش شناسی رو الان به صورت یک بُعد درآوردیم و بسیاری از محققین اون که توان حل مسئله دارن رو پشت این دیوار نگه داشتیم و تعدادی از ما هم درگیری میخوایم حل مسئله رو انجام بدیم بدون روشمندی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خصوصا میکنم از توضیح و تدید در این فرمایی خدمت های دکتر فاتحی خواهیم بود. من حضور محترم باز تشکر میکنم از تشریف فرماییشون و تقاضا میکنم اینکه نسبت به فرمایشات اساتید دقیق و کی دارن و شروع به جلسه بعدمون با شنیدن حداقل بخشی از سوالاتی که ممکنه حضور محترم از یادگاردان محترم باشه خواهد بود، که بعد در دور دوم حساب ترجمان با ناظر به سوالات اقاماتی که ممکن نسبت فرماشت چون باشه مطلب شروع کن به من در سالی هستی نگه محبت کنی نهده ایده.
من دیشب که قطعی شد بیام 2 ساعت وقت گذاشتم برای صحبتی که امروز بخوام بکنم و تقریبا هر چه که در پژوهش کرده بود، هر چه که در نشست‌هایی که داشتیم نگاه کردم و بعد فکر کردم، تأمل کردم، اون چه که امروز میخوام اینجا بگم حاصل این تأملیه که دیروز من داشتم. خب نگاه ما یک نگاه جامعه شناسی انتقادی به مسئله است و آنچه که بنده میگم خدمت دوستان تجربه زیسته علمی و عملی بنده نیست، تجربه زیسته علمی و عملی بسیاری از کسانی است که در این باره کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، پایان نامه نوشتم. بس فرض کنم بنده داورش بودم یا استاد راهنماش بودم. به هر حال از مجموعه آنچه که ما در این سالها دیدیم راجع به تحول علوم انسانی، اونچه که وقت اجازه میده من و به صورت تیتروار عرض میکنم. خواهش میکنم. ببینید علوم انسانی اجتماعی موجود که مثل اختاپوس واقعا هزار پا علوم دانشگاه های ما و مراکز ما رو مثلا چنبره زده و هم حسن و هم فرصت و هم تهدید، این در غرب بعد از 3 انقلاب ایجاد شد، یعنی قرون وسطا که تمام شد 3 انقلاب شد. اول انقلاب فرانسه بود، انقلاب فرهنگی بود که اون قصه طولانیه که به هر حال مارتین لوتر اومد و یه بحثایی را انداخت. بعد حدود 150-200 سال بعد انقلاب فکری و فلسفی شد و 1750-1800 هم انقلاب صنعتی شد. این علوم اجتماعی از قرن 19 زایده شد، اما ریشه هاش توی 3 انقلابه. اینو برای چی میگم؟ میخوام عظمت کار رو، میخوام عمق کار رو، میخوام اون چیزی که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم رو مشخص بشه ما میخوام چه کار بکنیم، مسئله رو مثل ساده نبینیم. وقتی انقلاب شد دانشگاه ها تعطیل شد که ستاد انقلاب فرهنگی شد که بعد انقلاب فرهنگی کنیم و این داستان هایی که حالا بخشش های دکتر خسروپرهام بخشم یا آقای دکتر مصفوف اشاره کرده. خب با این دو مقدمه من بحثم رو از اینجا شروع میکنم. وقتی دیروز منابع رو میدیدم که بالاخره ما از کجا شروع کنیم، آخرین خبر و تازه ترین خبر رو که در هفتمین کنفرانس هم کنگره بین المللی که در حضور وزیر مطرح شد چند روز پیش گزارش اومد، کلیپ ها منم اومد و اون این بود که جناب آقای دکتر حداد فرمودن که بعد از 14 سال حضور در شورای تحول بنده به اینجا رسیدم که این جملاتش رو میخونم: وضعیت علوم انسانی کشور حال خوبی ندارد و قرار است که تحولاتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمین شکل بگیرد. دو، با برگزاری همایش وضعیت علوم انسانی در دانشگاه ها متقابل نخواهد شد. اگر این طور فکر کنید به اشتباه میفتید، زیرا دانشگاه ها شکلی به خود گرفتن که با برگزاری همایش این تحول شکل نمیگیرد. خب ببینید، من این رو دیروز انتخاب کردم. الان آقای دکتر خسروپرهام اومدن و مفصل بحث کردن که شورای تحول بعد از 14 سال الان شرح وظایفی که داشت 10 نکته رو گفتن، تقریبا به غیر از یکی دوتاش بقیهش دیگه یا هیچ یا در حد 10 درصد. چرا؟ این بیان مسئله من بود دیگه، این هم فکتم. چرا اینجوری شده؟ یعنی چرا اگر ما قرار باشه با همون دست و فرمون هایی که تا حالا رفتیم بریم، خب مسلما همین 10 سال دیگه هم یه دمی میان میشن اینجا میگن خب چرا؟ چرا ما به این شکل انجام؟ یکی این که به نظر من هنوز چیستی و ماهیت، حالا ماهیت نه اون بحث فلسفی، این که تحول در علوم انسانی چیه، ابعادش چیه، این ممکنه برای یه عده‌ای در سطح نخبگان یه ابعادی روشن شده باشه، کما این که ما در این مقاله هم دیدیم. اما این در جامعه کنشگران علمی این به یک میان ذهنیت مشترک تبدیل نشده. الان هر استادی تو دانشگاه ما، دانشگاه های دیگه، از زن خود می شود یار تحول در علوم انسانی. خیلی مسئله مهمیه. یعنی ما اول باید یک میان ذهنیت مشترک ایجاد بکنیم، حالا با گفتمان سازیه، با فرهنگ سازیه. بخشی از این همایش ها و نشست ها اینا البته کمک میکنه که ما اصلا ببینیم این که میگیم تحول در علوم انسانی یعنی چی. خب این یه نکته مهمی هست که البته الان بعد از سال 84 که آقا فرمودن، الان بعد از به صدا این مدت که 6 سال و 10 حدود 18 سال میشه دیگه، بعد از 18 سال ما خیلی پیشرفت کردیم، خیلی کار کردیم، خیلی کتاب نوشتیم. ببینید ما به صورت جزیره‌ای خیلی کار کردیم، اما هرگز این جزیره ها به هم وصل نمیشن. حالا بخشی این مقالاتی هم که ارائه شد این بود که حالا ما چه کار کنیم اینها رو مثلا الگو بکنیم. پس اولین نکته اینه که این ابعاد تحول در علوم انسانی، من سه چهار بود رو یا چهار عرصه رو نوشتم که این حاصل تقریبا 10-11 تا نشستی بود که ما در دوره کرونا گذاشتیم به صورت مجازی. نمیدونم از دوستانم کسی شرکت کردن یا نه، که ما از دانشگاه‌های مختلف میبودن شرکت میکردن. اولین عرصه ساعت معرفتی و نظری است که جناب آقای دکتر مصباح هم بیشتر روی این مسئله تاکید. خب بس مهمه، بالاخره من پارادایم ها مهم هستن، مفاهیم مهم هستن، اما حالا اینکه این مفاهیم و پارادایم ها چجوری تولید میشن خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. به هر حال ما گاهی وقتا میخواییم بحث رو به صورت انتزاعی منتقل کنیم، خب ممکنه مشکلاتی با مشکلات مواجه بشیم، یا نه این بحث‌های انتظامی الزامات اجتماعی هم درش می‌بینیم، پیوست‌های اجتماعی رو هم می‌بینیم. یعنی این بحث‌های نظری با یک پیوست‌های اجتماعی که در بافت جامعه هست گره خورده. خب این شاید موفقیتش بیشتر بشه تولید. دومین نکته عرصه ساعت سیاست گذاری و راهبردی که حالا مفصلم آقای دکتر خسروپناه اشاره کردن. ما تو این من فکر میکنم الانی که ما اینجا نشستیم تو ساحت اول خیلی اومدیم جلو، نه اینکه مطلوبه و حالا خیلی کار دیگه آخر خطیم و 20 نمرمون، اما نسبت به 10-16 سال پیش خیلی اومدیم جلو، ولی همین مقدارم هم که اومدیم جلو نمیتونیم استفاده کنیم، اینا رو نمیتونیم ببریم توی دانشگاه ها صرفت ازش در بیاریم منابع، نمیتونیم، جای کارم اینجا زیاد هست. اما مشکل ما به نظر من تو این بخش دومه، ساعت سیاست گذاری و راهبردی. حالا چون آقای دکتر خسروپناه اشاره کردن دیگه، خودشون مفصل راجع به شورای انقلاب فرهنگی نقد کردن دیگه ما میگذریم، ولی تقریبا حدود 10-15 ساله که ما این ایرادا رو به شورای انقلاب فرهنگی داریم میگه، بچهای بسیجی میگن، بچهای حزب الله میگن، اساتیدی که با نظام علقه دارن میگن، کسی گوش نمیداد، اینقدر گوش ندادن که دیگه حالا به این ترجمه. عرصه سوم ساحت فرهنگسازی و گفتمانسازیه که ما تو این هم شروع کردیم ولی خیلی ضعیف هستیم، خیلی کار باید انجام بدیم. به هر حال اگر تحولی میخواد در علوم انسانی انجام بشه، دانش علوم اجتماعی انسانی یک دانش و یک تولیدی که باید در پیوند با مسئله جامعه یا مسائل جامعه، نیازهای جامعه، معطوف به آینده. نمیشه تو خلما بشینی بگی من یک کتاب نوشتم به نام جامعه شناسی اسلامی، آقا شما هم بگی تدریس کن. اصلا این به درد، فقط شاید به درد من بخوره یه ترفیع بگیرم. تولید علم امروز، تولید همینجور که عرض کردم در غرب 300-400 سال طول کشی، الان هم داره تحول انجام میشه. ما علومی که تولید میکنیم، محتوایی که تولید میکنیم، یا ترجمه میاریم اینجا میگیم که خب اشکاله، حالا یه حسنی هم داره، به هر حال ما از مرزهای دانش خبردار میشیم، اما چون این تولید دانش با نیازهای ما گره نخورده، اون چی که ما میگیم دانشجو ازش احساس بیگانگی میکنه. و عرصه آخر ساحت نظام سازی، برنامه ریزی در حوزه آموزش، پژوهش، جذب دانشجویان. و این قسمت آخرم اینه که خدمت شما عرض کنم که چون من عرض کردم که میخوام که با جامعه شناسی انتقادی صحبت بکنم، تا الان رو عرض بکنم تحول در علوم انسانی با حفظ وضع موجود آب در هاون کوبیدنه. یعنی ما هم باید ساختار زدائی بکنیم هم ساختار زایی بکنیم. نمیشه بگیم که آینام ارتقا دست نگذاریم، جذب دانشجویان تحصیل رو دست نگذاریم، اساتید رو دست نگذاریم، مقاله رو دست، یعنی ما قراره به هیچی دست نگذاریم، تحول هم انجام بدیم. خبه که نمیشه که، بالاخره تحول در علوم انسانی نیاز داره به مدیرانی که ریسک بکنن. ریسک در حوزه علم یه ریسک مهمیه، آدمای مهم باید این ریسک ها رو بکنن. این یکی. سیاست زدگی باید بره کنار، کالایی شدن علم باید بره کنار، بوم زدائی باید بره کنار. اینا آفتهاییه که دست و پای ما رو گرفته و تالا نگذاشته ما کار بکنیم. ناکار آمدی باید بره کنار در تولید علم، ناکار بردی باید بره کنار. خدمت شما عرض کنم که موازی‌کاری تو عرصه سیاست، موازی‌کاری، کارهای ویترینی کردن، ما خیلی وقتا کارهای ویترینی میکنیم، این باید بره کنار. مدیرانی که تک عامل بین هستن، سطحی نگر هستن، کم حوصله هستن، عوض میخوام کم دانش هستن، ما شخصیت های افراد رو همه محترم روی چشمم روی سرم، شخصیت ها همه مهمن، ما انتقادمون به کارکردها و به فانکشن های مدیریتیه، این مشخص بشه. مدیرانی که با حلقه های بسته میخوان تحول درست کنن نمیشه، مدیرانی که با سطحی نگری میخوان تحول درست، چون تحول احتیاج داره به یه مدیرانی که آینده نگر باشن، سعی سطح داشته باشن، رو درواسی نکنن، رفیق باز نباشن، با جامعه، با متن جامعه گره خورده باشن، دغدغه داشته باشن. اگر این اتفاقات که حالا اینا به هر حال تجرباتیه که ما داریم و قطعا همه بخش همه بحث هم این نیست، اگر ما بخوایم، چون اینجا مدیریت هم هست، به نظر من اگر ما 100 واحد بگیریم تحقق تحول اون انسانی، 99 درصدش مدیریته. این حرف من نیست، حرف بسیاری از کسایی است که توی مدیریت بحث کردن. مدیر لایق میتونه سرمایه صفر یه شرکت رو بکنه 100، مدیر لایق هم میتونه سرمایه 100 رو بکنه 0. مدیریت بحث مهمیه، حالا چه دانشش و به خصوص چه در واقع اجرایش. این نکاتی بود که عذر میخوام، من خیلی فشرده عرض کردم. خیلی ممنون.
قسمت از برنامه هم لازمه تشکر کنیم از برگزار کنندگان و زحماتی که کشیدن، انشاءالله که مرضی رضای الهی قرار بگیره. دومم یک مقدمه‌ای که به نظرم خیلی اتفاق مبارکی است که در این چند ساله داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه و ما در حال به اشتراک گذاری دیدگاه‌ها و تجربیات کسانی هستیم، مجموعه‌هایی هستیم که در حوزه تحول علوم انسانی در حال فعالیت هستند. این به اشتراک گذاری‌ها و انشاءالله یک هماندیشی های بیشتر و بیشتر ما را به سمت یک جبهه های واحد پیش خواهد برد و به سمت اراده های قوی تر و اراده های جمعی تر که تحول علوم انسانی رو ممکن و ممکن تر می کنه. دومین نکته این است که دوباره با یک پدیده مبارکی مواجهیم که اون رو هم باید قدر بشناسیم، و اون این که سالها ما موضوع تحول علوم انسانی رو با تولید علوم انسانی اسلامی برابر می انگاشتیم. حتما تولید علوم انسانی اسلامی جایگاهی با اولویت بسیار بالا، مقدمی و همه اینها در حوزه تحول علوم انسانی دارد، اما مسلماً تحول علوم انسانی با صرف تولید علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی دانشهای فعلی فراهم نمیشه، کار تمام نمیشه. به این معنا اگر ما همین الان، ما امروز چند بار گفته شد ما نظریه مبنا نداریم، مثلا نظریه انفرادی تو فلان رشته نداریم، فرض بر این که ما الان تو خیلی از این حوزه ها داشتیم و بین دفعتا اینجا بود و هممون برش اجماع داشتیم و حالا فعالان این عرصه همون قبول داشتیم، باز هم آن تحول صورت نگرفته بود. این خیلی مهمه که ما گام های آتیمون رو به خوبی ببینیم و از امروز براش خودمون رو تدارک ببینیم. تو همین راستا الگویی که دانشگاه امام صادق علیه السلام تا حدی تو این سالها سعی کرده تو این مسیر بپیماید رو سعی میکنم مختصرن، خیلی مختصر خدمت عزیزان عرض بکنم. اول ادعا رو بگم که یه مقدار روشن بشه. ادعا این است که بیش و پیش از آنچه که تحول به تولید بستگی داشته باشد، به تربیت و مرجعیت ربط دارد. حالا من اینو بازش خواهم کرد. ببینید، ما این که مسلم است که اولا خود این تولیده به آدمه برمیگردد. اون فردی که تونسته این تولید رو بکنه یا این تولید رو بتونه اشاعه بده یا این تولید رو به کار ببنده و در جامعه محقق کنه، به نظر میرسه اولین اولویت اینه که اون عالمه از علمه مهمتره، باید بیشتر محور کار ما قرار بگیره. حالا اون عالمه حتما باید آشنا به عمق معارف اسلامی باشد. البته این یک طیفه، هیچ وقت تمام نمیشه. ما هرچه از اساتیدمون فرا گرفتیم، این مسیریست فایده ته نداره، ولی همه باید به قدر وسع در اون حرکت کنند. البته خب تو این زمینه ما تجربه زیادی داریم در این سوال که چگونه می شود معارف اسلامی را به عبارتی به نحوی جامع به مخاطب خودمون، به دانشجوی خودمون منتقل کنیم. چگونه می شود مبتنی بر ثقلین باشد، تک وجهی نباشد، جامع باشد، سر جاش قرار بگیرد، اعتقاداتش، قرآنش، حدیثش، فقهش، همه سر جای خودشون قرار بگیرن. این از یک جهت باید در اون عالمه بالقوه ما این اتفاق بیفتد. دومین اتفاقی که باید در او بیفتد، واقعا فهم درست و عمیق از آن حوزه تخصصی است و تجربیات دنیا تو اون حوزه تخصصی. این که این هم ساده نیست. ما چالش‌های بسیاری برای تحقق این فهم درست در اون دانش پژوهمون در این حوزه تخصصی داریم. فقط یکی دو تاشو عرض می‌کنم. خیلی وقتا از یه سنی که رد میشه، از وقتی که یه چارچوب‌هایی برای ما محکم میشه، به این آسانی با برخی از این رشته‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنیم. یک آسیبی هم که در این سالها برای ما محقق شده و بعضاً جالبه، به نظرم خودش محور بحث میتواند باشد، ما گاهی اوقات در حال اسلامی سازی، بهتر بگم نقد یا اسلامی سازی دانشهایی هستیم تحریف شده. منظورم از تحریف شده چیست؟ یعنی یا برای ما آن دانش غربی درست ترجمه و منتقل نشده، یا حتی در این مسیر تحریف شده، یا بعضن دچار مغالطه پهلوان پنبه شده. یعنی اگر الان به اون صاحب نظر غربی رو در جلومون بگذاریم، بگیم ما این گونه بحث تو رو نقد کردیم، اصلا نفی میکند فهم ما رو از اون مطلب. میگیم من اصلا این رو نگفته بودم که تو نقد کردی. این رو هم به خاطر چالش‌های بزرگی که ما تو عرصه ترجمه تو این سال‌ها داشتیم و بحثش مفصله، با این معضل هم دوچار شدیم. پس محور اول فهم عمیق از معارف اسلامی و فهم درست، و حالا اینا دوباره این عمیق همش نسبیه، از آن حوزه تخصصی است. این حتما لازم است برای اینکه ما وارد عرصه تولید بشیم، وارد عرصه کار بست بشیم. خب همه مواردی که عزیزان در خصوص تولید گفتن اینجا بحثش روشنه و عزیزان فرمودن من تکرار نمی کنم. دومین بردار، ما میخوان تو اون بردار حتما حرکت کنیم، این بحث تربیتیش. دوم باورمندیه. ما خیلی اوقات مبانی را میدانیم، اما در تئوری پردازیمون، در بیان عملیمون، حالا دیگه به کاربست و اشاعه رو دیگه کار نداریم، حتی در تولید علمیمون اونها رو بهش وفادار باقی نمیمانیم. خب واقعا هم حالا از نگاه معارف اسلامی، علم داشتن و ایمان داشتن دوتاست. واقعا در ایمان داشتن نکته مهمیه. برای همینه که بعضن آنچه را که میدانیم در تئوری مثلا تو حوزه علوم اجتماعی که تولید ایجاد میکنیم، تولیدش میکنیم، جلوه‌گر نمیشه یا ضد اونها میشه، خلاف اونها میشه. دلیلم داره دوباره، چون از سنخ مقدمات منطقی که نیست این مبانی، این مبانی ما باید ازش الهام بگیریم، ازش استفاده کنیم، تجلی کند مثلا در آموزه های اقتصادی ما، در تولیدات معارف اقتصادی ما یا تولیدات معارف جامعه شناختی ما. با صرف دانستن محقق نمیشه. اینجا هم دوباره مقوله تربیتیش خیلی مهم میشه. سومین بردار، اون برداریه که برادرمون آقای دکتر توکلی فکر میکنم روش تأکید داشتن، مسئله مندیست. و اما ما ینفع الناس فیم کتفل از کلن علم، مخصوصا هرچه میره تو آکادمی، این تلقی رو داره که خودش رو مستقل از جامعه و مسائل اون حرکت بده. نه ما، همه جای دنیا همین اتفاق افتاده، نه الان، گذشته هم همین گونه بوده. این ربطی هم به علوم کاربردی ندارد، در همه علوم مطرحه. بحثی رو که مقام معظم رهبری دیروز برای سالگرد علامه طباطبایی مطرح کردن، خب خیلی جالبه، خیلی انگیزه میده که کسی در عمیق‌ترین معارف فلسفی ساختن مبنای تهاجمی برای یک حرکت اجتماعی و تمدنی رو فراهم بکنه چگونه میشه. یعنی اینم یه نوع مسئله مندی است، یعنی در مقام فلسفه ورزیدن هم داره مسئله مندی میکنه، هرچند ما نفهمیم، مخاطبش خوب اونو درک نکنه، فکر نکنه این به کدوم مسئله مربوطه. حالا این هم البته ما در کشور دوچار یه مقدار سهل‌انگاری در مورد مسئله مندی هم هستیم، همیشه فکر میکنیم مسئله مندی یعنی کاربردی بودن، اونم کاربردی بودن محض. نه، این گونه نیست، باید در موردش خیلی بیشتر و بیشتر صحبت کنیم. این هم، ولی اگر مسئله مند نبود باقی نمیماند. این هم دوباره محال پر خودمونه، باقی نمیماند. بله، پس این سه محور، اینم باید پیش بره. و چهارمین محور که مربوط به اون محور بحث اولیه که من خدمت عزیزان عرض کردم، اون مرجعیت پذیرشه. ببینید، اگر اون دانش پژوه تربیت شده ما مثلا در اقتصاد یا جامعه شناسی یا مدیریت یا هر یک از حقوق توسط جامعه علمی تخصصی اون حوزه مورد پذیرش حد اقلی قرار نگیرد، امکان تغییر اجتماعی تو اون علم برای او فراهم نخواهد شد. یعنی باید اقتصاددان ها اون رو اقتصاددان هم اجمالا بشناسن. این مسئله ساده ای نیست. چگونه می شود که او اقتصاد بدانند و اینها اقتصاددان بدانند؟ شما شاید بفرمایید خب چه ضرورتی داره؟ چون اصلا گوش ها بسته خواهد شد، حرف ها به گوشی ابلاغ نخواهد شد، اون نمیتونه تغییر کنه، او باید اینو بپذیره. خود این الزاماتی داره برای طی مسیر ما. پس من چهار تا، و این پذیرش ابلاغی هم نیست، جایگاهی هم نیست که ما مثلا این رو بگذاریمش در مقام سیاست گذار، اونها بگوین چشم سمعن و طاعتا، نخواهند گفت، چون انسان ها اراده دارند و سر جای خودشون بحث میکنند. شدنیه، باید براش مقدماتی فراهم بشه. من حرفم رو جمع کنم، اگر بخواهم الگوی دانشگاه امام صادق رو طرح بکنم تو این زمینه، میگم تربیت اسلامی و مرجعیت. ما در مقام در بردار علم، چه فهم علوم اسلامی چه فهم علوم تخصصی، البته یک برداره، یک طیفه، باید به پیش بریم، هر روز مسیر رو کوتاه‌تر کنیم و عمیق‌تر. دوم، مسیر باورمندی است، بردار باورمندی. سوم، بردار مسئله مندی. و چهارم، بردار پذیرش و مرجعیت. این چهار تا باید با هم حرکت کنه تا ما شاهد به عبارتی پدیده تحول در علوم انسانی باشیم. ببخشید اگر طولانی شد.
اصلی رو پشت دست گذاشتید که در ارتباط و تعامل واقعی دوستان در ادامه راجعش صحبت خواهیم کرد. خدمت های دکتر علی تبار هستیم گرده آقای دکتر منابی هم اگر لطف کنن در ادامه بحث های علی تبار چند دقیقه هم استفاده کنیم تا وقت از آن در خدمت
دوستان دیگه. بنده یه مقدمه کوتاهی از تحول عرض میکنم، 10 دقیقه برمی نگرسه، بعد به اون تجربیات پژوهشگاه و پیشا پژوهشگاه یه اشاره ای خواهم. بحث تحول رو تو 3 سطح تحول علم و عالم معلوم که اساتیدم اشاره فرمودن، شاید علمش خیلی مسئله هست، عالمش هم مسئله اساسی تر تحول هست و معلومش یه مقداری نامعلوم است که چگونه تحول پیدا کنه. معلوم میگن خوب همون دیگه. یک مثالی را حضرت آقای جمالی زدن، استاد جمالی در مورد 40 مثال زدن و یه تحول اجتماعی است. به تحول اجتماعی هم میتونه کمک بکنه. حالا این جنبه معلومه، خیلی نمیخوام اینو باز کنم چون بعضی دوستان شاید ایراد داشتن که مثلا اجتماع چه ربطی داره، و در حقیقت یک معلوم مطلوب ماست و یک معلوم مطلوب ما اختشاشات نامطلوب ما اختشاشات سال قبل بود مثلا. اینم یک خب اینم یه تحول پای پیدا کنه، یک اعتراضاتی خواسته ای، ولی خب حالا این مطلوبی که معلومی که عرض کردم منظور اینه که خود فضا، جامعه، زمان، مکان، اینا هم در تحول علم تأثیر دارن. از این 3 ساحت فعلا بیشتر بحث علم رو اشاره میکنن. بنده معتقدم در تحول علم، حالا دوستانم اشاره فرمودن، از سطح پارادایم و مبانی و مبادی، منطق و وش و امثال اینا خیلی دیده نمیشه، یعنی و خیلی هم کار میشه و در حل مسئله در حقیقت در تحول علم خیلی دیده نمیشه. حالا ما شاید 1000 تا کتاب مبانی مبادی نظریه فلسفی و زیرساخت ها هم بنویسیم، علم تحول پیدا نمیکنه مگر اینکه اون ابزاری باشه برای حل مسئله ما. اون مسئله دیگه مسئله کل شیء به حسبه. حالا ما مسئله علوم انسانی رو میگیم، مسئله علوم انسانی از سطح مسائل اجتماعی گرفته تا مسائل فردی تربیتی و امثال اینا. معتقدم که اون ساحت‌ها باید تحول پیدا کنه از مبانی و مبادی و منطق تا برسه به نظریه و بحث حل مسئله. اون چیزی که تهش ما می‌خوایم اونه، بقیهش مقدماته. اگر حل مسئله مطلوب و مناسبی صورت نگیره، همون ضرب المثله آفتاب لگن میشه، چند دست ولی شامونه ها هیچ خبری نیست. باید اون مسئله حل بشه. بخشی از مراکز یا کارهایی که معمولا ما انجام میدیم متاسفانه شاید تو اون مقدمات و تو حوزه آفتاب لگن متوقف شده باشه. بر اساسی با این مقدمه یا کوتاهی یک 4 تا نمونه رو من میخوام به عنوان مدل تجربه تحول یا تحول و تولید و استمرار اون تولید که تحولش هم توش هست و مراد همون تحول مطلوب هست. استاد فرمودن، استاد مصباح، تحول مطلوب مراد ما هست. 3-4 تا نمونه رو حالا من اشاره میکنم که میگیم این مبانی، مبادی، پارادایم و اینا کجا قرار داره تا اون حل مسئله. ما یه نمونه صدر اسلام داریم در مورد حالا مسئله ما الان فعلا تحول علم دیگه. صدر اسلام ما یه وحی داشتیم، قرآنی داشتیم، یه حدیثی داشتیم، ولی هنوز علمی شکل نگرفته بود. علم چجوری شکل گرفت در زمان معصوم؟ خب علم ما اون تکلیف مکلف بود، حداقل یه سری مباحث اعتقادات و احکام شرعی مثلا. تا اونجا هنوز پیشا علم بودیم، مبانی و مبادی اونا بحثای خداشناسی بود و اصلا دنبال این نبودن که ما مبانی و پارادایم رو بسازیم بعد بیاییم مثلا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، چجوری وضو بگیرن رو حل کنیم. نه اون نبود، اون مقدماتش سر جاش هست، ولی از معصوم میپرسیدن. هنوز علمی شکل نگرفته بود، نه فقهش نه اصول فقهش مثلا، نه علم الحدیث. یواش یواش مجموعه احادیث اومد، مجموعه مثلا چیزای قرآنی اومد، آیات. بعد به تدریج احکام شکل گرفت، یعنی تک تک احکام که تکالیف ما هاست. خب هنوز تحول علم شکل نگرفت. من میخوام این مثال تحولی که بزنم در مورد یک علمیست که میشه سکولارترین علم بشه و علمی که الان علم موجودش یکی از اسلامی ترین علم بشه، یکی از اسلامی ترین علم. خب مثلا علم فقه شکل گرفت به تدریج، یعنی مجموع مسائل شکل گرفت، به تعبیری مسائل در حال حل شدن است. نه مبانی داشتیم، نه منطق، نه پارادایمی، نه ایلی چی، اینا رو نداشتیم، چون جنبه پسینی داریم نگاه میکنیم. یه علمی که الان دیگه مثلا 100 تا حکم، 1000 تا حکم علم شکل گرفت. مسئله بعدی این بوده که با یک سری مبانی و پیش‌فرض‌های ارتکازات اومدن یک علم دیگه شکل گرفت به اسم اصول فقه. همونی که عرض کردم میتونه سکولارترین باشه، فرمایش استاد جوادی آموری که میگن توش نه تو علم اصول فقه نه یک آیه هست نه یک روایت مثلا. حالا اینو یک علم کاملا زبانشناسانه، اقلائی، عقلی و معرفت شناسانه همسال این هست. توش اینجوری نیست که همش از آیات قرآن روایات پر آیه باشه، اما کاملا این علم اسلامیه و متحول هم شده، همین علمی که علم اصول هست و دقیقاً فارغ از اون مبانی مبادی و اینا که ارتکازات بوده، این اندیشمندانش حالا تو زمان معصوم، مثلا از زمان امام صادق علیه و امام باقر علیه السلام، یا تو اهل سنت مثلا امام شافعی، اینا اومدن یه سری مسائل تجمیع کردن، یه تحول ایجاد شده. اون زمان شروع بوده، اینجا دیگه از حالت پیشا علمی شده خود شکل‌گیری علم و تولید علم. این به تعبیری مسئله حل شده، اینجا دیگه اون منطق و اون چیزا رو نداشتن، ولی علم اصول فقه شکل گرفته، یواش یواش اینو متحول شده و گسترش یافته، الان در دست ماست. این یه نمونه هست. یعنی چی؟ یعنی از مسئله شروع شده و در دل این، و یکی از علومی است که در حل مسئلهش رفت و برگشتی روشش هم بوده. فقه اصول فقه، فقه اصول فقه. برای حل فقه که درجه یک بوده، میخواستن اینو مسئلهش حل کنن، تکلیف بنده مشخص بشه، اولین گام. همزمانش خب ما که از چه قاعده ای استفاده کنیم؟ الان دوتا آیه داریم متشابه محکم، نمیدونم آیه چجوری معنا کنیم، این ارجاع متشابهات به محکمات مثلا اصالت و ظهور، اینا در حین حل مسئله صورت گرفته. الان ما چی کار میکنیم؟ میاییم مقدمات، مبانی، مبادی، پارادایم ها مینویسیم، صد جلد مینویسیم، دیگران نقد میکنن، ولی هنوز یه مسئله حل نشده. حتی تو مسائل اجتماعی هم شاید در بحث جامعه شناسی، مسائل اختشاشات که امنیتی، اجتماعی و سیاسی هست، اون مسئله رو نمیتونه حل کنه. حتی تو حوزه علوم انسانی ما که والا بنده اگه پارادایم علوم انسانی مینویسم به اونجا خط نمیشه که من در مورد اون یه نظریه بدم و 4 تا مدلی باشه برای حل این اختشاشات مسئله حجاب، یا اینکه مدیریت کنیم چجوری مسئله رو حل کنیم، به اینجا خط نمیشه وسطش. در حالی که مدل تحول علم در حقیقت اصلش این بوده که از حل مسئله در کنار مبانی مبادی اونا باشن ارتکازی. حالا مدل بعدیش خالی این مدل صدر اسلام بوده، مدل غربیش هم که استاد فرمودن از کجا شکل گرفته، علوم 200 سال 300 سال طول کشیده و در حقیقت در دل حل مسئله شکل گرفته. در دل حل مسئله دیگه اینطوری نبوده که یک کتاب 10 تا کتاب بنویسیم که کانت چی فرموده است، هگل چی فرموده است، بعد در مبانی نظریش چی بوده، بعد بگیم که حالا اینو مثلا حل کنیم. به صورت ارتکازی خیلی طبیعی هم از دل اونا گرفتن حلش کردن مسائلش رو به مسائل بومیشونه. حالا این مدل غربیش. در مدل اسلامی و اخیرش بنده یه دو تا مثال، یک مثالی که جناب استاد مصباح زدن در مؤسسه و بنده هم معمولا این مدل رو میخوام معرفی کنم، مدل تحول علم رو که از علم و عالم و معلوم همه چی رو یکی جا همزمان از کوچکترین مسئله که حل مسئله است میگیره تا اون مبانی مبادی و همزمان شکل میگیره، یکی مؤسسه امام خمینی هست که حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه این مدل رو در حقیقت هم بدون اینکه شاید مقدمات اینا رو مبانی پارادایم اینا بنویسن، این از مبانی و اندیشه و تراث اسلامی این مدل رو عملا پیادهش کردن. حالا من اینجا چون استاد توضیح دادن دیگه اون مدل رو توضیح نمیدم که اون تحول علم عملا در هر سه مرحله علم عالم معلوم در حال تحقق است. بعد وارد حوزه پژوهشگاه خودمون میشیم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اونم یک منطق تقریبا تحول علوم انسانیش همون مدل مبانی، حالا معمولا سه میم من میگم، سه تا میم مبانی، منطق و مسائل. مثلا کلام، فلسفه، اینا مبانی هن نسبت به علوم انسانی، عرفان و اینا و تفسیر و امثال اینا. بعد میرسه منطق که کلن حالا یه گروه هم داره، منطق، منطق علوم انسانی، منطق فهمیدین، هر علومی خودش منطق، این روش شناسی به تعبیری. و برای حل مسئله هم دیگه علم سیاست و امثال اینا اونجا روش کار میشه. این با این ستا در حقیقت دنبال این کنار هم گذاشتن این ستا در حقیقت اون حل مسئله مهمه. اگر پژوهشگاهی یا مرکزی یا دستگاهی برای تحول علم به صرفا مبانی به پردازه بقیه راه کنه، به مسئله به پردازه بقیه راه کنه، این از اون آسیب‌هایی است که هم اساتید اشاره فرمودن، دوستان اساتید محترم، هم مواردی است که محقق نخواهد شد. شاید ما نقاط ضعف ما در این 30 ساله بخشی شالا شورانگلا فرهنگی اینا اینجوری بوده. مثلا گفتم آقا بیاین سرفصل‌ها رو اصلاح کنیم، بیایم اون مبانیه رو اصلاح کنیم، بیایم در حالی که اون عالمه هنوز عالمش که باید محقق بشه و تربیت کننده باشه اونجا نقطه ضعف داشته باشیم. تو حل مسئله نمیتونیم مسئله اجتماعی خودمون رو بر اساس اون مبانی که باید امتداد بدیم. حالا این تجربه خلاصه ای از تجربه پژوهشگاه بوده که مسائلش رو عرض کردم، از مبانی منطق میاد به مسائل، مسائل علم سیاست هست، مدیریت هست، هر کدوم یه گروهی دارن و اینا به صورت منطقی باید امتداد داشته باشن. هرچند به لحاظ آسیب شناسی ما میگیم که حالا بعضی دوستان فرمودن که این مؤسسه نسبت به مؤسسه دیگه یا این پژوهشگاه نسبت به پژوهشگاه دیگه شاید اطلاعی نداشته باشه، ما گاهی به شوخی میگیم که از این اتاق پژوهشگاه به اون اتاق پژوهشگاه، از فلسفه نمیدونه چرا فلسفه است، ثم مازا شما برای چی داری فلسفه کار میکنی، اون بغل علم سیاست داره کار میکنه نمیدونه فلسفه داری چی کار میکنه، این امتداده هنوز ربط و چیزاش معلوم نیست. گاهی هم به شوخی میگیم خیلی از پژوهشگاه ها اثر خروجیش، بعضی از اثر خروجی‌هاش که در حل مسئله باید باشه و مسئله کشور رو، شاید مثلا از تهران به قم نیاد یا از قم به تهران نیاد، تو عوارضی بیشتر اونور نمیره یا تو نزدیکای حرم و پاساج قدس اونورتر نمیره. ولی اگر حل کننده مسئله باشه، یه مدلی باشه که بگه که من بر اساس این فلسفه و این منطق پیش مدلی 10 تا پیشنهاد دارم برای حل مسئله، همین حجابی که الان ما یک سال درگیر مسئولین نمیدونن، این مدل رو بده. ولی متاسفانه حالا این آسیبی که تقریبا ماها از مراکز پژوهشی آموزشی داریم، بعضی حالا موفق ترن که کارهای خوبی انجام میدن، حالا بنده جنبه آسیب شناسیش گفتم، موفقیت ها که الا ماشاءالله هست، اون جنبه هایی که نقاط مثبت و مطلوب هست، حالا اون نقطه هایی که لکه ها یا آسیب هایی که وجود داره بنده اشاره کردم. عذرخواهی میکنم، ببخشید که خیلی فشرده و اگر نامفهومم بود اسفای میکنم.
خیلی ممنون آقای علی توار، من احساس کردم بیشتر به موضوع مسئله محوری و تولید علم از طریق درگیر شدن به حل مسئله در مجموع عواملی که فرمودن احساس میشد که رو این بیشتر تاکید دارن، هرچند نسبت به مبادی و مبانی و منطق و انسالین ها هم و ارتباط اینها با هم توجهاتی دادن. ما خرسندیم آقای دکتر بنادی هم تشریف دارن، رازی که المصطفی هم به نوعی درگیر با این موضوع بوده و دغدغه داشتن، خود آقای بنادی هم در خصوص فهمولاتی داشتن. اگر یه 5 دقیقه هم خدمت حضرت عالی باشیم یا بیشتر که رهنمند بشیم، بتونیم ادامه مطلب رو به مشارکت حضار محترم و همجا تشکر بکنیم از حضور سرکار خانم در بعد از نماز دنبال کنیم. آقای بنادی خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم هم از سرگذری این کمیسیون و هم از فرصتی که به بنده اختصاص دادید، سپاسگزارم. من مصطفی آراج نسبت به مراکز دیگه یه مقدار ورودش به حوزه علوم انسانی متأخره، ولی خب فکر میکنم تو همین مدت با توجه به هویت بین المللیش و اقتضاعات خاصی که داره و مطالبه ای که فراگیرانش از آن مصطفی در این حوزه دارد، چون به هر حال اینا دانشجویان طلبایی از کشورهای غیر ایران هستن و قاعدتا علوم انسانی رو با یک قرائت خاصی بخوان فراتر از اون چیزی که در کشورهاشون هستن، لذا ناشاره از مصطفی به هر حال توی این زمینه یه مقدار سریع‌تر پیش بره و در واقع تلاشا و به صدا کارهای پرشورده‌تری انجام بده. تو همین راستا یک ستاد راهبری علوم انسانی در مصطفی تشکیل شده. فکر می‌کنم یک کارهایی هم انجام شده که شاید همون میشه گفت از اختصاصات در مصطفی است و نمی‌خوام در وارد اینها بشم. ولی حالا اگه یه وقت فرصت شد میشه اصطلاحی گزارشی داد از اون. اما راجع به چون موضوع این کمیسیون بحث مدیریت تحول هست، من یه تعاملی کردم حالا در دوایم بوده فکر کنم چند تا کار مهم هست. یکی بحث چیزی تحول و مدیریت تحوله که بحث بسیار مهمی هست و در فرمایشات برخی از اصلاحات بزرگواران بوده. ببینید ما واقعش شما اگر تو هم جلسه حالا توجه کرده باشید برداشت‌های مختلفی هست الان، یعنی الگوهای مختلفی بود برخی ها حتی هم از سه تا محورش رو که عرض بکنم بحثی بیشتر جنبه های نظری و مبانی اینها رو بیشتر محور قرار دادن، بخشی از بحث کاربردی و مسئله محوری رو بیشتر تاکید کردن، بخشی های دکتر امامی بحث تربیت رو مطرح کردن، یعنی در واقع میگن قبل از علم ما باید عالم داشته باشیم. فهم میکنم باید ما به یه توافق برسیم. البته ممکنه هر یک از این الگوها در جای خودش و بخشی از کار درست باشه، ما باید به هر حال به یک نتیجه مشترکی برسیم، به یک فهم مشترکی برسیم. ممکنه اون فهم مشترک یه فهم چند ضلعی باشه که بالاخره توش بنیادها هست، مبانی باید توجه بشه، کاربرد و مسئله محوری باید باشه، بعد بحث تربیت و نیروی انسانی باید باشه. اینو من فکر می‌کنم باید، حالا من در پایان یه پیشنهاد دارم، یعنی باید اینها رو ما به یه توافق برسیم. این بسیار مهم. بحث دیگه بحث منابع و استلزامات تحول و مدیریت تحول هست که حالا بالاخره حالا از منابع انسانیش بگیر، از در واقع ساختارها بگیر، نهاد علم که حاجای جمالی تاکید کردن بگیر، و خب اینا مهم هست. یعنی در واقع تحول بدون این استلزامات و بدون اون منابع و عواملی که لازم هست یا بسترهایی که لازم هست واقعا صورت نمیگیره. البته اینا باز باید یک ارزیابی درست باشه ازشون. خیلی مهمه که خب حالا این استلزامات چی هن، اون منابع اصلی چی هن، اون مؤلفه ها و عنصرهای اصلی برای تحول چی هستن. خود این باز نیاز به در واقع یک نگاه عمیق داره. مرحله بعدی بحث تعیین این مراحل و گام های تحول هست. این خیلی مهمه که بازم این به هر حال به یه توافقی روی این مراحل رسیده بشه و در واقع ما به یک زمان بندی درستی برسیم. آقا تا که چند سال ما داریم توی مبانی و بالاخره بنیادها داریم کار میکنیم، واقعا این تا که باید ما باید یه جایی برسیم دیگه از مبانی و بنیادها، بالاخره یه سری پیشفرض‌های برسیم، پیش‌فرضی که مورد توافق هست، بعد بریم روی از مبنا به بناها هم بپردازیم. ولی اگه همش توی مبناها بمونیم خب و این ثمراتش توی عمل و توی میدان خودش رو نشون نده فایده نداره. ما اگه واقعا این گام‌ها و مراحل رو تعریف بکنیم دقیق و بعد به سلام یه زمان بندی داشته باشه، ممکن برخی از اینا انجام شده و تمام شده، باید بیان تمام این نیرو و امکانات و ظرفیتمون رو تمرکز کنیم بدیم و متمرکز کنیم در مرحله بعدی، مرحله حالا دوم، سوم، چهارم. ما داریم متاسفانه یعنی خیلی یک نگاه فرایندی و در واقع مرحله‌ای و گام به گام و نداریم توی حوزه مدیریت تحول علوم انسانی. یه پیشنهاد آخرم اینی که
ببینید واقعش یه ستاد راهبری، نمیدونم قرارگاه، هرچی اسمشو میذارید، قرارگاه مدیریت تحول میخواد در جمهوری اسلامی. الان معلوم نیست کجاست، آیا واقعا شورای عالی انقلاب فرهنگیه، آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا همچه چیزی رو داره الان یا نه، کجاست؟ این به نظرم باید مشخص بشه. و ما چقدر کارهای جزیره‌ای داریم، چقدر همه دارن میگن که آقا از گاهی یه پژوهشی خودش از یه بخشش تا بخش دیگهش بی اطلاعه. چرا مثلا ما یک در واقع یه جایی نداشته باشیم، مرکز رصد جامعه به روزی نداشته باشیم که تمام این دستاوردهای تحولی و اینا یک جا باشه که هر کس مراجعه میکنه بدونه تا کجا چی کاری انجام شده؟ اصلا ما همچه چیزی داریم، یک رصد، مرکز رصد جامعه که به اصطلاح حالا هم در واقع بانک که همه آنچه تا الان انجام شده در حوزه‌های مختلف این رو الان به ما نشون بده، و یک رصدی هم که مرتب هی ما بتونیم در واقع بدونیم تا کجا هستیم، چی داریم، و بعد می‌خوایم چه چیزایی، چه بخشایی الان ناقصی هست و کمبود است که بهش برسیم. من فکر می‌کنم اگر یه ستاد راهبری تحول علوم انسانی یا مدیریت تحول، حالا هر تعبیری بعضی دوستان پیشنهاد دیگه‌ای داشتن، این یا قرارگاه مرکزی، نمیدونم، حالا اینو باید، خیلی مهمه که این مجموعه واقعا به این جمع برسن و این رو اگر تأسیس بشه یا اگر هست بالاخره یه باز تعریف بشه، این خیلی میتونه کمک بکنه. سپاسگزارم.
تحول احتیاج به یک زیرساخت تحول داره و نرم افزار تحول داره، این یک. لذا از مسئله به علم اقتصاد، از علم اقتصاد به زیرساخت تحول علم به صورت عمومی معطوف شد. دوم، پیش‌فرض این که اساسا تحول علم توسط یک مرکز، یک مجموعه، و بگیم یک مرکز، یک مجموعه قرار از دم تا دم، از مبانی تا مسئله رو خودش یه تنه حل کنه، این پیش‌فرض رو هم نداشته. و همین خاطر در نرم افزار تحولی که میخواسته ایجاد بکنه، یک بال از این نرم افزار تحول معطوف به این بوده که تحول اجتماعی علم چگونه میتونه اتفاق بیفته. بر اساس این دو پیش‌فرض، دو مسیر رو بر یک مبنا پایه‌گذاری کرد. یک مسیر در سیم نقشه راه و ایجاد زیرساخت‌های تحول در اون مبانی است، و دوم نرم افزار تحول اجتماعی علم هست، یا ایده تر ایده یه درقل در این خصوص. در قسمت اول توجهش معطوف شده به این که ما برای حل مسئله احتیاج به منطق تحول در منطق تفکر و منطق تحقیق داریم، و این منطق تفکر و منطق تحقیق احتیاج داره به فلسفه ی روش تحقیق. لذا بحث معرفت شناسی، حرکت شناسی، زمان شناسی، اینها مباحث زیرساختی بوده که انجام گرفته با نگاه انتقادی به دانش فلسفی پیشین و پایه‌گذاری یک بنیان فلسفی متکاملی که به عنوان فلسفه شدن پایه‌ریزی شده، و پایه‌ریزی منطق تفکر و منطق تحقیق ولو بالاجمال بر اساس اون مبنا، برای این که ما بتونیم بر این اساس به نظریه پردازی بپردازیم که نظریه پردازی در با استفاده از این فلسفه و روش رو به صورت موردی و عرض شود که ایزایی در یه مواردی انجام داده، برای اینکه امکان پذیریش رو توضیح بده، ولو اینکه اعمال انبوه او طبیعتاً توسط خود مجموعه نمیتونه اتفاق بیفته. این یک بال از مسیر تحول. و بال دوم که عرض کردم برای ایجاد تحول اجتماعی در به اصطلاح نهاد علم، ایده بانک به اصطلاح اطلاعات و مدیریت شبکه تحقیقات رو مطرح کرده، به این معنا که ما اگر الان همین بحثی که عزیزان سروران می‌فرمودن که چجوری میتونه این بخش‌های مختلف همین ظرفیتی که ایجاد شده با هم دیگه تعامل داشته باشه و به یک شبکه، به یک هم‌افزایی برسه، اون ایده شبکه دقیقا اینجا ایستاده. میخواد بگه که در ایده شبکه در عین حفظ استقلال اجزاء نهاد علم، در عین حال یک هماهنگی و تعاضدی هم بین اینها اتفاق میفته. این مدیریت شبکه تحقیقات داره ساختار هماهنگسازی نهاد علم در مسیر تحول رو بیان میکنه و ایده بانک اسلامی توسعه اطلاعات میخواد بگه که اون محتوایی که در قرار تو این ساختار به چرخه، اون محتوا در قالب یه بانک توسعه اطلاعات باید شکل بگیره. حالا شکل سادهش رو بیان میفرمودن که ما اگر بخوایم بدونیم آخرین جایی که ایستادیم کجاست، من محقق میخوام برم قدم بعد رو بردارم، کجا این قابل استحصاله و من برم به کجا مراجعه میکنم که بدونم مجموعه تحقیقات کشور و حتی غیر کشور در این خصوص انجام گرفته کجاست. یه جمله دیگه عرض کنم، این بانکی که صحبت میشه اون حد ساده شدهش اینه که ذخیره اطلاعات یه حد، یه سطح انتظار و توقع و هدف گذاری پیچیده تری داره و اون این که بانک اطلاعات خودش ابزار شبکه است در مدیریت تحقیقات. یعنی بانک اطلاعات فقط بحث ذخیره سازی اطلاع نیست، بلکه این بانک اطلاعات قدرت و چگونگی چرخش اطلاعات و دانشها داره توش اتفاق میفته یه قدری توضیح بیشتری رو میطلبه. لذا فرهنگستان جایگاه و نقش خودش رو در تولید زیرساخت یا نرم افزار تحول علوم بسا تعریف کرده و در این زیرساخت دو قسمت، تحول در محتوا، تحول در مدیریت، در تحول محتوا فلسفه روش و روش و در تحول در مدیریت یا حکمرانی به اصطلاح آقای خسروپناه هم بحث ایده بانک توسعه اطلاعات و مدیریت شبکه تحقیقات رو مطرح کرده و این هر دو بر اساس یک مبنا به اصطلاح واقع شده. به همین اندازه بسنده میکنم برای اینکه به وقت نماز تجاوز نکنیم. آقای دکتر نسوا معبر میکنن، ما بهشون اختضا خواهیم کرد. ادامه گفتگو رو که اونجا عادتا جذابتر هم خواهد بود یکم میخواییم هم دعوا کنیم. از به حضورتون که بعد از نماز جمعه بخواهیم. سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين. وعرض سلام مجدد به اساتید ارجمند و تشکر مجدد از تشریف فرمایی دوستان و فرمایشات مفیدی که ارائه فرمودن. همونجور که عرض شد در این مقطع ابتداعا از حضار محترم تقاضا میکنیم که مطالبشون رو بگن. مقدمش من یه خلاصه از نکاتی که اساتید فرمودن رو تقدیم میکنم و در ادامه به گفتگو خواهیم پرداخت. افزون بر ملاحظات و سوالاتی که ممکنه حضار محترم داشته باشن، در ادامه بحث دیگه خیلی حالت قالب کلیشه‌ای نمیخوایم بهش بدیم و هر کدوم از اساتید آزادن که یا بحثی رو تکمیلی مطرح کنن یا اینکه ترجیحاً ناظر به صحبت‌های هم مواردی رو بفرمایید. استاد مصباح، اون مقدار که من متوجه شدم بحثشون این بود که در تحول ما باید هم جنبه توصیفی و هنجاری داشته باشه. تحول ولی مقدم توصیف هنجاری است و تحول در هنجار هاست و اینکه تحول علم احتیاج به فلسفه و پارادایم داره، یک احتیاج به تربیت نیروی انسانی داره، دو احتیاج به تجهیز به دانش موجود و نگاه انتقادی به دانش موجود داره، سه و بعد فرمودن که مؤسسه یک سند تحولی رو تنظیم کرده که فرصت نبود این سند تحول رو برای ما قدری باز کنن، اگر بشه توضیحی در این رابطه بدن مناسبه. آیه دکتر توکلی اول که فرمودن ظرفیت هایی رو ما داریم که باید ظرفیت ها رو پاس بداریم و در ادامه فرمودن اون چه در حال جریان هست و باید بشناسیم، احتیاج به ذهن حساس به مسئله داریم و نباید در مبانی بایستیم و باید غور در مسائل رو هم انجام بدیم و فرایند حل مسئله رو باید بشناسیم، ظرفیت و نخبگان رو در حل مسئله باید بشناسیم و در اینی که احتیاج به روش داریم اما میتونیم به مقوله روش بعد از به نحو پسینی هم نگاه کنیم. آیه دکتر فاتحی فرمودن که ما با رویکرد جامعه شناختی انتقادی بحث رو عرض خواهم کرد و ساحت‌هایی رو مطرح کردن برای تحول، گفتن یک ساحت معرفتی یا پارادایمی است، یک ساحت سیاست گذاری است، سوم گفتمان سازی است، چهارم مسئله شناسی است، پنجم نظام سازی و برنامه ریزی است و حالا ششم که البته زیر همون برنامه ریزی قرار میگیره بحث اتصال ظرفیت های پدید آمده و هم هست. این موارد رو فرمودن و این موارد رو هم به عنوان آفت ها مثل سیاست زدگی، بوم جدایی، ناکارآمدی، ناکاربردی و انجام کارهای ویترینی، موازیکاری و مدیرانی که توانمندی لازم رو برای انجام این کار ندارن. آقای دکتر امامی هم بر بحث تربیت و مرجعیت ابتدا تأکید کردند و اینکه تقدم بر تربیت عالمان هست و بعد هم اینکه آشنایی با علوم اسلامی و علوم جدید توامان اتفاق بیفته و اینکه چگونه اتفاق بیفته که مرجعیت درش اتفاق واقع بشه و نکته سوم باورمندی و التزام و وفاداری به این مبانی چگونه میتونه اتفاق بیفته و مسئله چهارم مسئله مندی در همه علوم و بالاخره همون مسئله این که برای ایجاد مرجعیت احتیاج هست به پذیرش جامعه علمی این تولیدات انجام گرفته را. آقای دکتر علی تبار هم این که تحول در سزل علم و عالم و معلوم لازم هست و فقط علم و عالم نیست، این یک. دو، در ساحت علم سیر حرکت از مبادی به مبانی به منطق به نظریه رو برای حل مسئله پیشنهاد کردن و اینکه تأکید بیشترشون بر باز حل مسئله بود. این ما در مبانی بایستیم تا موقعی که حل مسئله نکنیم به نتیجه نرسیدیم و موارد پیشینی که نه مورد استفاده و توجه قرار نمیگیره. ضمن اینکه مختصرا اشاره به اینکه باید فعالین در این عرصه با هم ارتباط تعامل داشته باشند هم بیان کرد. آقای دکتر بناری به نوعی محورهایی که در صحبت دوستان بود رو به شکلی جمع‌بندی فرمودن. اول اینکه ما باید خواستگاه تحول و نقطه تأکید رو مشخص کنیم که آیا تربیت نیروی انسانی است یا حل مسئله است یا پرداختن به مبانی است، کدام اولویت داره. و دوم بحث منابع و بسترها رو در تحول مشخص کنیم. سوم گام‌های تحول رو تعیین کنیم و طبق اون گام‌ها عمل بکنیم و چهارم اینکه قرارگاهی برای تحول و مدیریت تحول لازمه که ایجاد کنیم. عرایض ما هم نسبت به بحث فرهنگستان هم خلاصه شد در اینکه احتیاج به نرم افزار تحول علوم انسانی داریم و این نرم افزار تحول دو زیرساخت داره یا دو ضلع داره، یک ضلع تحول محتوا، یک ضلع تحول در مدیریت و ما در هر دو احتیاج به یک زیرساخت داریم برای تحول در محتوا فلسفه روش و روش و برای تحول در مدیریت مدیریت شبکه تحقیقات با کمک بانک اسلامی توسعه اطلاعات. این خلاصه استفاده بود که از فرمایشات دوستان کردیم. از حضورتون که حضور محترم خدمتون هستیم با احترام و عذرخواهی از این که بعضی از عزیزان پشت سر ما قرار گرفتن بیان شکل جلسه اینجوری هست. خدمت حضار محترم هستیم، ناظر به صحبت های دوستان، هر کدوم ملاحظه ای دارن بفرمان تا بعد از خدمت اساتید در دور جدید استفاده کنیم. بفرمایید هر کی آزاد شروع. آیه ابدی ببینید دوستان، بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو نکاتی که تو دور اول مطرح شد یه چیزی رو غائب دیدم، شاید هم تقاضایی باشه برای اینکه تو دور بعد اگه بشه اون مطرح بشه برنم مختلفم بکنم. من بازم عمده مباحثی که تو دور اول مطرح شد اصول حاکم بر مدیریت تحول بود و ما خیلی باز وارد چگونگی ها نشدیم و چقدر خوبه اگه بشه توی این مرحله بعد قدری از اون تجربهی که توی این مجموعه ها بود در یک فرمی که مثلا چگونگی رو بتونه توضیح بده ما با یه توضیح رو به رو بشیم. حالا به عنوان مثال مرحوم آیت الله مهدوی کنی تو تأسیس دانشگاه امام صادق فهمی که از علوم انسانی اسلامی داشتن که حالا خود اون فهمه رو امروز ما محفوظ بگیریم و اصلا در بابش گفتگو نکنیم به نظرم ازش عبور کنیم. این فرم که در واقع تو دوره های آموزشی مثلا یه بخشی از معارف اسلامی مثلا گفته میشه، یه بخشی اصطلاح علوم روز گفته میشه تو آموزش، مثلا حالا ما از خیلی کلی دارم میگم، از دور که میبینیم دانشگاه امام صادق انگار اینجوری روبرو شده، یا مثلا تو مؤسسه امام باز تو بخش آموزشش مثلا طلبه های سطح دو رو که مثلا پذیرش میکنن تو محتوای درسی چه اتفاقی رو رقم میزنن که این نظریهی که تحت عنوان مثلا نظریه علوم انسانی اسلامی توی مؤسسه امام داره دنبال میشه تحقق عملی پیدا میکنه. من به نظرم حالا تو دو بال آموزش و پژوهش از یک جهت و یک وجه دیگه هم بخوام اضافه کنم، مناسبات نهادی تو مجموعه هاشون، یعنی حالا یه بخشش مثلا خود اقتصاد علمی میشه، یه بخشش بحث‌های حقوقی که عملا تو مجموعه ها دارن، مثلا همین بحث ارتقا که امروز مطرح شد توسط برخی بزرگواران، نمیدونم اینها آیا واقعا تو این مراکز علوم انسانی اسلامی چه حوزویش چه دانشگاهیش اتفاق متفاوتی از آنچه در همه دانشگاه ها داره رقم میخورده زیر وزارت علوم چنین چیزیه، یا نه همون مناسبات در واقع با همون مناسبات عملا داریم کار رو پیش میبریم. من به نظرم کمتر در باب این چگونگی ها حرف زده شده و اگه بشه قدری بحثو به این سمت کشیده بشه مختنم ببخش هم
بفرم تو دوره علم علوم انسانی خودم سه چهار تا شاخصه هست مثلا علوم اسلامی اگر باشه، یک وکیت دو خالی مندیه، اول من بالاخره اسلامی و علوم انسانی کجا اثبات میشه علاقاتی اثبات حجیت اگر غیر قاعد من باشه روش من نباشه، یقینا خدمت شما از کنم که یک هنجمرجی در حوزه علوم اسلامی پیدا میشه و سوم تفاهم نخبگانی و چهارم کارآمدی عینی و آخر علوم معادله کاربردی هستن، میخواد تصرفی در پدیده ها کنن و میخوان یک متغیر تغییر در ایجاد بکنن. خود قصه خوب روشمند یا دکتر توکلی فکر کنم اگه اشتباه نکنم خیلی بحث روشزدگی رو مطرح کردم، واقعا یعنی فهمیدن شاید منکر روش نیستن علل قاعده، فهمیدن خیلی نباید روش زده بشه این تو روش تحقیق. در این حال جناب فروز من مؤسسه فرنگستان خیلی رو روش تاکید میکنه و تازه فلسفه روش روش های سگانه تو حوزه روش فقه روش علم روش، چون
حوزه علوم انسانی اون قاعده پیشینه‌ای داره به اسم فقه، یه پسیده‌ای داره این علوم بعد سرریز بشه تو الگوی اسلامی پیشرفت. خود این لایه‌های اطلاعات در جریان علوم انسانی چه از تخرا چه نسبت بعد خود این روش به نظر من چقدر مؤسسه، چون من احساس می‌کنم کمتر به این روش می‌پردازند مؤسسه مثل دانشگاه امام صادق، مؤسسه ما یا پژوهشگاه‌های دیگه، و حال اینکه به نظر ما یا ما خیلی یا فرنگستان خیلی داره غلو می‌کنه تو تأثیر روش در خروجی علوم، یا این به نظر من باید یه خود تکلیفش مشخص بشه، نقش روش‌های تحقیق مخصوصاً که داره هدایت می‌کنه، اگر قراره خیلی دخالت نکنه یه روش تحقیق واحدی حداقل تو لایه‌های مختلف خب قید موضوع هم می‌خواد، روش‌های مضاف هم شکل می‌گیره، این روش تحقیق چقدر تأثیر داره در هدایت علمی تو تحول علوم انسانی؟ اصلاً
ابتدای انقلاب ما این رو داشتیم و انواره همایش های متعدد و متنوع بزرگان ما در این مسئله ورود کردن و نظریه های رو هم دادن و عمدتاً حالا تو فضای نظری و مبنایی حضور پیدا کردن. اما یه سوال واقعاً صورت جدی مطرحه که شاید بعضی از عزیزان و اساتید هم بهش اشاره کردن و اون اینه که ما چرا تو این 40 سالی که از انقلاب گذشته حداقل گام‌های برداشته شده برای دستیابی به این تحول رو به صورت ملموس نمیتونیم حس کنیم. حالا چه کسانی که از ابتدا در این رابطه فکر کردن و کار کردن، مقاله نوشتن و چه اساتیدی در عرصه عمل بودن، تدریس کردن، در دانشگاه ها بودن، حضور در نوشتن مقالات متعدد داشتن. این واقعا مسئله جدیه که ما از چه زاویه‌ای این مسئله رو ارزیابی کنیم که چرا به صورت ملموس ما حاکمیت عرض به خدمتون ارزش‌های دینیمون رو در امور مختلف مخصوصاً علوم انسانی نمیتونیم حس کنیم. حالا با من به نظرم میاد که ایده‌هایی رو که دوستان اشاره فرمودن هر کدام از بخشی قابلیت مطالعه داره و اون ایده جامعی هم که حالا دقل حقیر در نظر استادمون مرحوم آیت الله آقای حسینی شیرازی یا سید منیرالدین شیرازی بودن، این یک نظریه جامع و کامل همونطور که آقای پیروزمند آقای دکتر پیروزمند فرمودن هم فضای نظریش که بال دستیابی به مبانی باشه و هم قسمتی که فرمودن ما نیاز به نظام اطلاعاتی داریم، بانک اطلاعاتی رو بازدیم بتونیم فعال بکنیم، این دوتا هم کاملا درست، اما اینا رو هم بگذاریم باز ما هنوز فضای نظری هستیم، یعنی خروج از فضای نظری به فضای عملی اون حلقه واسطی که ما رو به عینیت متصل میکنه، این نقطه اساسی و نقطه تمرکزی ما باشه، این جلسه بایستی باشه که این حل واسطه چگونه اتفاق میفته، ما چگونه میتونیم خودمون رو به عمل بسپاریم. در فضای نظر بسیار بسیار کار آمدیم، بسیار نظرات از ریشه ای ترین مبانی یعنی از فلسفه منطق تا دستیابی به معادلات تجربی، حتی معادلات عرض به خدمتتون مشاهدات تجربیمون در اون فضا داره سیر میکنه، یعنی اگر معادله ای هم برای تحول می نویسیم، باز این معادله معادله است که در محیط نظری هم تولید شده و هم به کارگیریش رو داریم در اون سر بررسیم. این نقطه اتصال چیه؟ چرا ما هر چقدر که عینی هم فکر میکنیم باز داریم فکر میکنیم، هر چقدر که نسبت به مسئله داریم میاندیشیم باز داریم میاندیشیم، یعنی در فضای نظری نسبت به موضوع عینی فکر میکنیم. به نظرم آسیب جدی ماست و اینکه از کجا باید برود رو پیدا بکنیم به عرصه عینیت، این همین در حقیقت سؤال اصلی است که مدیریت تحول در علوم انسانی، این مدیریت تحول در علوم انسانی شاید به نظر من حالا یک نقطه کارگشا باشد که چگونه ما میتونیم اون فرایندی رو که امام در تحولات سیاسی نظام ایجاد کرد 40 سال پیش این رو ما بیام عملیاتی کنیم. در موضوع فرهنگ، در موضوع تحول امام چه کار کردن؟ یعنی با چه ابزاری ایشون اومد؟ ایشون ننشست اول بحث نظری تحول رو تمام بکنه و وارد بشه. البته مباحث نظریشون کرده و سیبلات فقیر رو تمام کرده و مسائل رو خوب میشناسه، اینیت رو میشناسه، شخصیت ها رو خوب شناسایی کرده و هر کدام رو هم به جا به کار گرفته. اما اون چیزی که نتیجه این کار این تحولی اتفاق افتاده و همه اون چیزهایی که میدانیم. ولی ما در عرصه فرهنگ اگر با همین مدل بتونیم حرکت بکنیم به نظرم
خیلی ممنون. دو سه تا نکته دوستان فهمیدن، منم میخوام یک دو محور رو که البته مرتبط با مطالبی که دوستان فهمیدن به عنوان سوال به عنوان گفته محور گفتگو پیشنهاد بدم، دیگه بقیهش با اساتید که از هر جا به هر کیفیتی که خواستن بپردازن. من تصورم اینه که ما یه مسئله، ما که میگم یعنی این مجموعه هایی که دور میز نشستیم یا مجموعه مشابه ما، یه مسئله مشترک داریم یا بگم کمبود مشترک داریم و یک مسائل اختصاصی یا تفاوت‌هایی. مسئله مشترک ما اینه که ما هممونم رو همدیگه که شدیم و هستیم، چرا در اقلیتی؟ الان جمهوری اسلامی، آثار انقلاب فرهنگی، فلان فلان و متن و بدنه دانشگاه دست شما نیست. چرا نیست؟ چرا ما غایبیم؟ این تحلیلش کنیم، چجوری باید حاضر باشیم؟ به عبارت این از جانب خودمون بگم، از جانب دانشگاه بگم، چرا این انگیزه و توانمندی در این که باید در این مقطع تاریخی که پیچ تاریخی دنیای اسلام هست من دانشگاهی، استاد، دانشجو، مدیر احساس نکنم که دغدغه اول آخر من باید این باشه؟ این مسئله مشترک هممون. یه مسئله اختصاصی داریم. مسئله اختصاصی این که از همین گزارشی که گفته شد اجمالاً برمیاد که اولا ما نقاط تأکیدمون یا اگر از ولو به لحظه پسینی از اونچه که اتفاق افتاده یه نقشه راه به اصطلاح استخراج بکنیم، میبینیم که اگه عناصر بحث رو تجزیه کنیم با هم مشترکی، یا مسئله رو باید توجه کنی، روش رو باید توجه کنی، مبانی رو باید توجه کنی، نیروی انسانی تربیت رو باید توجه کنی، میگید همه اونم تصدیق میکنیم، اینجوری که بحث میکنیم و خودش یه مرحله است، یه پیش رفته، همه اون توافق داریم که خب همه اینا تک به تک لازمه. ولی وقتی که میخوایم ازش یه بسته علمی و پژوهشی در بیاریم، بعد ببینیم تو رفتارمون تفاوت در میاد، یکی مبنا محور میره، یکی روش محور میره، یکی مسئله محور میره، یکی اون تربیت نیروی انسانی فلان میکنه و یه تمایزاتی اتفاق میفته. این از نظر رویکرد، تفاوت در رویکردها. و بعد این که خود هر کدوم از اون قسمت ها رو اگر بیایم خودمون رو به هم عرضه کنیم و مورد بازخواست قرار بدیم، هم باز حرفای متفاوت توش در میاد. یعنی میگیم بله مبنا، آیین اسلام میفرمان مبنا و بنده میگم مبنا، کسی دیگه میگه مبنا، بعد میگم که ولی کدوم مبنا؟ میگم آن روش در، ولی کدوم روش؟ تربیت با چه الگویی؟ الگویی که ما بگیم دانش جدید یاد بدیم، چهار تا فقه اصول هم یاد بدیم مثلا که به شکلی در مؤسسه یا امام صادق پیشگام بودن در اجرای این الگو، الان چقدر واقعا جواب داده؟ یعنی سوالی که مثلا امامی مطرح کردن حاصل چند دهه درگیری با این موضوع دیگه، که خب ما الان این شکلی که علوم اسلامی یاد میدیم یعنی الان چی گیرش میاد؟ الان من میتونم بهش بگم متخصص علوم اسلامی چه انتظاری دارم؟ یا از اون طرف نسبت به دانشی آقای میفرمان باید نگاه انتقادی، خب این چقدر نگاه انتقادی اتفاق افتاده؟ چه توانمندی ما دادیم به این؟ از این دست بنابراین میخوام دو دسته کنم به نظرم، حالا در حدی که فرصت بشه به این بپردازیم. بحث آزاده هر کدوم از دوستان، البته جوری که فرصت استفاده از عزیزان فراهم باشه هر کدوم دیگه. من وقت نمیدم دوستان، باید خودشون وقت بگیرن، هر کی فعالتره بیشتر وقت میگیرن. آجا شما شروع میفرمایید.
بفهم.
نه من دیگه الان انضباط قبلی رو نمیخوام حفظ کنم، هر کی یه مقداری اکتیف تر به قول قبلی یا وارد بشه. بله بله بفهم.
ببینید ما در دانشگاه علامه طباطبایی در این دو سال چند تا کار انجام دادیم. اول اینکه برنامه راهبردی در افق 5 ساله نوشتیم، یعنی از 1601 تا 1605 یه برنامه نوشتیم تحت عنوان برنامه راهبردی دانشگاه علامه طباطبایی. کاش من آورده بودم، گذاشته بودم حقیقتا بیارم، یادم رفت. یه کتاب شده، این برنامه هست، 6 تا منظر استراتژیک داره. یکیش و اولیش و مهمتریش منظر استراتژیکش تحول در علوم انسانیه، یکیش مثلا بین المللی سازی علومه، یکیش مرجعیت سازیه، یکیش تعالی و فرهنگه، یکیش هدفمندی پژوهشه. این 5-6 تا اینا منظرهای استراتژیکه. هر کدوم از اینها هم اومده و به برنامه های ریزتری تبدیل شده. خب این چجوری به اصطلاح شکل گرفت؟ رئیس دانشگاه خب به هر حال انسان واقعا دانشمند و با اخلاق و معتقد و باورمند هست آقای دکتر معتمدی، و خب به هر حال عمرش هم رفت در دانشگاه به قول معروف محاسنش استفید کرده. ما اومدیم چون من از اول این برنامه تحول برنامه راه بردی بودیم، الان که اینجا با شما صحبت میکنم سال سومه، یعنی الان ما داریم برنامه 1403 رو میریزیم. ما 1401 رو برنامه رو ریختیم اجرا کردیم، دو الان داریم اجرا میکنیم و الان برای 1403 داریم برنامه ریزیم. خب اولا این خیلی برای اساتید، حالا یه دولتی اومده جدید، یه سری افرادی اومدن و خب اساتید هم معمولا هم کنجکاون هم برای ذهنشون پرسشگره و هم که به هر حال اقنا باید بشن. آقای دکتران گفتن دستوری نیست. ما اومدیم و از گروه شروع کردیم، یعنی این یه کلیاتی نوشتیم که هدف چیه، چیه شاخصهای تحول، چیه تعالی، چیه هدفمندی مثلا آموزش، چیه مرجعیت سازی، یعنی چیه. و ما گروه به گروه تو هر دانشکده ای رفتیم جلسه گذاشتیم و اینها رو توضیح دادیم و از خود گروه، یعنی از عضو هیئت علمی خواستیم که بگه برای مثلا تحول در علوم انسانی که ما چند تا شاخص کردیم، برای این خودش میخواد چه کار بکنه. یعنی ما از پایین، از استاد محور و از پایین شروع کردیم. خب اساتید
گفتن ما این کار رو میکنیم. سال اول ما بنامون بر سختگیری نبود، چون اول بود و میخواستیم به مقداری فرهنگسازی بشه. بعد گروه رو گفتیم خب حالا این آقای فاطمی مثلا این کارا رو میخواد بکنه، دو تا نشست بگذره، ولی این نشستش باید مثلا تحولی باشه، این نشست باید به نشست هایی که یومیه و قبل میذاش باید تفاوتایی داشته باشه، یا میخواد یه همایش بگذاره. بعد سراغ گروه رفتیم، بعد سراغ دانشکده رفتیم، بعد معاونین، چهار تا معاون، معاون پژوهشی آموزشی منابع انسانی. این شد برنامه راهبردی دانشگاه تو 1601. و بودجه، یعنی بودجه که دیگه حالا بیاد معاونت پژوهشی بگه آقا این نشست رو بگذارید، این هم پولش نه، ما بودجه این برنامه رو هم داشتیم اختیار رئیس دانشکده. یعنی اگر رئیس دانشکده تشخیص میداد این نشست باشه، این کار انجام بشه، دیگه نیاز نبود برفس معاونت پژوهشی این همه مسیر کارشناسا زمان میبود. ما بودجه رو گذاشتیم در اختیار کی؟ رئیس دانشگاه. برای اولین بار رئیس دانشگاه اگه تصمیم میگرفت که یه همایش بذاره، یه نشستی بذاره، یه کاری بکنه، سریع انجام میداد. کار دیگه که انجام شد، اومدیم برای هر دانشکده یک شریک نهادی تعریف کردیم. مثلا برای دانشکده علوم اجتماعی شریک نهادیش الان سه تا از وزارتخونه‌ها شریک نهادی ما هستن. مثلا وزارت کار شریک نهادی ماست، وزارت کشور شریک نهادی ماست، کمیته امداد شریک نهادی ماست. یعنی چه؟ یعنی ما رفتیم با اونها توافق نوشتیم، قرارداد نوشتیم که شما کارهایی که دارید به ما بدید، ما کارهای شما رو انجام بدیم و این خیلی کارها رو هدفمند کرد، در واقع نشست ها رو هدفمند کرد. خب این سال اول گذشت، ارزیابی کردیم، وارد سال دوم که الان هستیم یه مقدار منظمتر شدیم، سختگیری همون بیشتر شد. به هر حال تقریبا ما الان 550 عضو هیئت علمی داریم. مثلا من خودم به حدود 200 نفرشون شخصا صحبت میکردم، میرفتیم میشستیم و دیگران به همش این تک تک میرفتیم میشستیم صحبت میکردیم، نظراتشون رو میخواستیم، با هم نشستیم گپ و گفت میکردیم و هم ایده میگرفتیم، هم نظراتمون رو میگفتیم، هم بحث فرهنگ سازی. اینو واقعا الان مثلا بحث تحول در علوم انسانی دانشگاه علامه میخوام بگم 80% تقریبا دیگه متقاعد شدن که بله تحول در علوم انسانی چیز خوبیه و باید انجام بشه. حالا اینکه چه جوری بشه و اینا اون یه بحث دومه. این الان چه افتاده؟ خب اینجوری نبود، یعنی اصلا اینجوری نبود، موزه میگرفتن انتقاد میکردن و اینا. کار دیگه ای که کردیم این بود که گفتیم خب حالا برای این کارا خودتون شاخص پیشنهاد بدید. ما از خود گروه و از خود استاد میگفتیم خب حالا شما در واقع بسته های تحولی رو خودت بنویس، بنویس پیشنهاد بده. این میمد پیشنهاد میداد، در واقع بررسی میشد، یه رفت و برگشت میشد و مثلا به یه سری شاخص هایی میرسید. اینا همه که من عرض میکنم شما نسبی فرض کنید، یعنی اما یه راه شروع شد، یه راه شروع شده و داره این کامل میشه. تقریبا ما 20 کتاب رو مشخص کردیم، افراد چه شناسایی کردیم که اینا کتاب‌های در واقع بنویسن که هم میان رشته‌ای باشه. مثلا ما راجع به فلسفه الاجتماع، نه فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه الاجتماع، یا برای گروه، برای دانشکده خودمون. چون اگه ما فلسفه الاجتماع رو کار کنیم، بعد از دل اون فلسفه علوم اجتماعی میاد بیرون، بعد از دل فلسفه علوم اجتماعی فلسفه مثلا جامعه شناسی میاد بیرون و بعد خود جامعه شناسی. این کار رو مثال کردیم. بحث دیگه اصلاح آیین‌نامه ها بود که تا دیروز آیین‌نامه افتخار بود و حالا یه بحث کلی بود که بعد از صحبت حضرت آقا شد، ولی ما از قبل هم شروع کرده بودیم. یعنی ما روی اصلاح آیین‌نامه ها خیلی تاکید داشتیم و تا اونجایی که اختیار داریم، در حالی سه سال دانشگاه اختیار نداره، ولی تا اونجایی که اختیار داشتیم و میتونستیم باز این رو یک چیزی هدفمندی پژوهش خیلی برای ما اهمیت داشت و روی مسئله ما کار کردیم و تقریبا دو تا، یکی کارآفرینی، یکی شرکت‌های دانش‌بنیان در علوم انسانی تأسیس کردیم که با ریاست جمهوری هم قرارداد بستیم و الان داریم کار میکنیم. مثلا پیروز جلسه بود، حدود 100 نفر دعوت شده بودن، حدود 250 نفر اومده بودن برای همین کار، از اکثر دانشجوها و شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرین. خب این خیلی در واقع چیز شد، سرفصل‌ها را به همین شکل در خدمت شما عرض کنم که در پذیرش دانشجویان دکتری که خب یه روالی داره، سعی کردیم تا اونجایی که میشه، اونجایی که ممکنه در واقع یک شیوه هایی رو به کار ببریم که کسانی بیان وارد دانشجو، وارد دوره دکتری بشن که این حرفایی که زدیم حداقل یه اعتقادی به مبانی دینی داشته باشه. چون ما الان کسایی رو جذب کردن در دوره های قبل که اصلا به طور کلی با مبانی اسلام مشکل داره، ولی الان داره مثلا دانشجوی سال آخره که دیگه داره رسالش می نویسه. یعنی متاسفانه در دوره های قبل این بیمبالاتی شد و نمیگم عمدی در کار بود، بیمبالاتی شد و انقدر گشاد گرفتن که کسانی وارد شدن که خب همین اصلا فردا بالاخره یا میره توی عتل میشه یا میره جای دیگه. ما توی این مسئله هم تا اونجایی که برامون ممکن بود ولی این کارا رو کرد. اما از زمینه من با آقای دکتر مصباح هم گفتم بالاخره الانش هم ما مظلومه، یعنی نکته شما رو من قبول دارم، یعنی الان هم که این دولت هست و این الانش هم ما مظلوم، علتش هم همینه که ما این ساختارها نهادی نشده. ما تا میایم یک کاری رو بکنیم، اولین کسی که جلوی ما رو میگیره معاونت آموزشی وزارت علومه، معاونت پژوهشیش هست، قوانینش هست، مقرراتش هست. یعنی خود این ساختارها بیشتر ما رو اذیت میکنه تا در واقع مسائل دیگه. تا اونجایی که ممکن بود و میشه و به هر حال نمیخوایم هم در این حالیه که فضای تنشی درست بکنیم، این کارا رو کردیم. ولی خودمونم میدونیم، یعنی خودمونم میدونیم اینا مسکنه، اینا کار اساسی نیست. اینا به هر حال اگه این کارا رو هم نکنیم دیگه، حالا خب دیگه هیچی دیگه. برای همین من با آقای دکتر خوشتوفنا که مباحثشو مطرح کردن و خب ما آشنا هستیم، آقای دکتر خوشتوفنا قبل از اینکه دبیر شورای انقلاب فرهنگی باشه، من یادمه 3 سال 4 سال پیش یعنی سال 97 بود، در زمان آقای رؤسای قبلی، ما ایشون رو دعوت کردیم تو بسیج اساتید دانشگاه و 2.5 سال ایشون مرتب هر 2 هفته یه بار میمد و بحث در واقع مباحثی که بعدان کتاب شد، همین بحثای الگوی حکمی اجتهادی رو مطرح کرد. خب خیلی موثر بود، یعنی ما گاهی تو جلساتمون 50 نفر 60 نفر اینها رو داشتیم و این یه فضای خیلی خوبی شد، به خصوص تو کسانی که الان اومدن وارد این مدیریت جدید شدن، همون هستن که تو اون جلسات هم میمدن و تو کسای دیگه هم بودن. و با این خاطر تموم کنم اون بحث رو، ما 2 جلسه وقتی آیه دکتر بودم، ما 2 جلسه برای ما خیلی مهم بود، آخرای کار بود، یه جلسه که رئیس دانشگاه قبلی بود و وقتی حاصل کار رو گرفت گفت شما به اندازه یه معاونت پژوهشی کار کردید، شما به اندازه برای که ما نه بودجه داشتیم نه همین جلسات در واقع علمی که داشتیم، یه جلسه هم در حضور مسئول نهاد جناب آقای رستمی گذاشتیم، آخرای دوره دولت قبل بود و اونجا رئیس دانشگاه، رئیس وقت دانشگاه باز یه گزارشی از وضعیت علوم انسانی اجتماعی توی دانشگاه داد کاملا گفت که ما هیچی نداریم، ما دست ما خالیه و بسیار اظهار تأسف میکرد و میگفت این کاری که شما کردید در حضور ایشون، میگفت این کار کار بسیار موثری. در هر حال ما این کارا رو شروع کردیم و الان هم داریم برنامه 1403 رو تا 1405 پیش بینی کردیم. اما ببینید اگر فردا این دولت رفت، این وزیر عوض شد، تمام این کارهای ما تمامش هوا هم منصور ها تمام میشه. حالا ما چه کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ ببخشید.
سلام مجدد عرض میکنم. بعضی از محورهایی رو که عرض کرده بودم بیان در جنبندی ها جای پیروزمند نیست یادآور میشم. ضمن این که قد گفتم بدانیم از موجودیمون در طبیعت نیرو، در واقع وجود ساختارها و منابع، عرض کردم که ما یک چارچوبه، یک مدل، حالا هر عنوانی بگیم، برای تعالی علوم انسانی در انتخاب واژه تعالی هم یه تعمدی من دارم نسبت به مدیریت در واقع علوم انسانی. یه مقدار نیاز داریم که با هم گفتگوی بیشتر بکنیم. به نظرم بحثای نظری زیاد شده و اینجا تأکید داشتم که این بحث باید به نوعی فرهنگ محور بشه و فرهنگم در سطوح مختلفش، من به گمانم یه اصراری هم دارم که حتی در سطح عامه هم این باید بتونه خودشو بست و گسترش بده که بعداً اون ابعاد اقتصاد و پژوهش و امثال اونها از اینجا یه مقداری میتونه مسیر خودش رو باز بکنه. ما توی پژوهش از 91 یه مقداری توی این فضا ورود پیدا کردیم. الان فضای درآمدی که میتوانیم از پژوهش حاصل بکنیم قابل توجه نسبت به بودجه کلیم. و خب این بعضی از نکاتی که الان آقای دکتر فرمودن، دولت ها هم بالا و پایین بشن، بعضی از اینها در واقع استوار میشه. به هر حال اینجا یه تأکیدی هم میخواستم روی بحث استفاده از فناوری بکنم، فرصتش نبود، ولی حالا واجهش حداقل میگم که این در واقع چارچوب و الگوی تعالی علوم انسانی فرهنگ بنیان، بحث فناوری رو هم باید در واقع خیلی مورد توجه قرار بدیم. اون کم توجهی به زیست بوم در مطالعات علوم انسانی در ایران، حداقل این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم، واقعا قابل توجهه. یک نارسایی به گمانم عمده. ما کاری نداریم که جامعه همون چی میذاره، مشکلات مردم چیه، روزمره با چی درگیرن، هاشینشی به وضعیت چیه، احتیاط چیه، فقر چیه، اینا رو کمتر دغدغه ماست برای حل. اگر اون بحثی که حالا فایده مندی و سودمندی بعضی از دوستان فرمودن، ما در تحول در واقع زیست بوم رو در نظر بگیریم، اینها در حقیقت مورد توجه قرار میگیره. کارآمدی ما به این معیار رو واقعا خیلی به شدت کم توجهیم. اون بحث ظرفیت شناسی برای حل مسئله، من به نظرم ظرفیت ما الان به نسبه خوبه. نشد عرض بکنم، فرض بکنید الان اگر ما بخوایم کسایی که با این روی کرده که باش اشتراک داریم در کشور جمع بکنیم، بگیم بیاین شما کمک بکنید در باب حاشیه نشینی با هم همفکری بکنیم، کمک بکنیم نظام مشکلش حل بشه، این کسانی که ولی نعمت ما بودن و ولی نعمت ما هستن، حالا بهشون نگیم حاشیه نشین، بیایم اینا رو خودشون رو فعال کنیم، هم مشکلات خودشون رو حل کنن هم مشکلات ما. اصلا ادبیات ما تو این زمینه تغییر کرده. ببینید این بحث ظرفیت شناسی خیلی مهمه. ما ادعودم به گمانم خیلی بیش از اون چیزیست که الان دور این میزه ها و اینها میشینیم، منتها یک باورمندی باید پیدا بکنیم، باید توان بسیج این ظرفیت ها رو داشته باشیم و توان استفاده از اونها رو. بحث روش شناسی به عنوانی که من اینجا گذاشته بودم، چون آخرین جمله‌ای بود که عرض کردم، یکی از دوستانم اومدن صحبت کردیم، یک کمی شاید نارسا شد، من عنوانم این بود کم توجهی به روش شناسی حل مسئله و گاهی توجه افراطی با من. و به گمانم یک مسئله سهل و ممتنعی است. ما از یه جاهایی بالاخره پژوهش که می‌کنیم برای حل مسئله باید اعتبار داشته باشه، بتونه در واقع این با روشمندی احراز میشه. ولی از اون طرف هم فرمایش حاج آقای بزرگواران اسم شریفشون من یادم رفت، حاج آقای حسینیان، اگر بخواست مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنشینه بگه من بحث ولایت فقیه رو صبر کن اول روشمند بشه، اول چی بشه چه بشه، حالا حالا داشتیم دیگه. خب این آمد و بعد حالا نظریه دولتش هم یواش یواش ایجاد شد، نظریه اداره عمومیش هم داره ایجاد میشه، طبعا تکمیل میشه و همه دنیا از این منتفع شدن، دین و دنیا و مردم منتفع شدن. اگر در واقع ابرمردهایی که توی مدت تحول علوم انسانی هم اینجا هم من مد نظرم بود عرض بکنم نیست، بعد از این که 10 تا استراتژی رو بحث میکنه آخرش میگه که اینا باشه، اینا بحثاشو کردیم باشه، ما مخلص همه اینا هستیم، ولی برید ابرمردها رو پیدا کنید، بکنید لوکوموتیو قطار، اینا قطار رو توسعه حرکت میدن. شما امام مانندی رو پیدا کنید رضوان الله تعالی علیه و افرادی از این دست رو برجسته بکنیم که هستن در گوشه و کنار، باید کمک کرد ارتقا پیدا، در واقع بحثشون ارتقا پیدا بکنه و ارائه بشه. این نکاتی بود که من اونجا در واقع باقی مونده بود که خدمتتون عرض بکنم، در این که من فکر کنم ما باید یک کمک کنیم که ارائه الگو مدل مطالعاتی برای تعالی علوم انسانی برای تکاپوی حل مسئله و کمک کنیم این ارتقا پیدا بکنیم توی راه حل ها. بخش دومی که مد نظر بود جامع پذیر کردن در واقع جامعه علمی اندیشمندان برای حساسیت داشتن نسبت به این موضوع و مسائلی که پیرامون این هست. ما این گفتمانمون رو نتونستیم، حالا آقای دکتر تجربی رو فرمودن گفتن که ما وقتی با 200 نفر گفتگو کردیم این داره میاد به سطح دانشگاه و داره در واقع کار کرده خودش نشون میده، این گفتمان رو ما نتونستیم توی جامعه علمی ترویج بکنیم توسعه بدیم. من از سال 88 در کارگروه مدیریت شورای تحول هستم دیگه 14 سال اونجا. ما بنا بوده بدنه علمی کشور رو کاملا درگیر این برنامه‌ها بکنیم، ولی ابزارش رو نداشتیم، توانش رو نداشتیم، محدودیت‌هایی وجود داشته، عزم جازم رو نداشتیم. من به گمانم اگر سرمایه‌گذاری که ماها، حالا فرض بکنید که یه وقتی من فکر می‌کردم اگر مثلا این بحث توسعه علوم انسانی یا مدیریت تحول علوم انسانی این ارتقاش تعالیش به عنوان یه پروژه کلان ملی تعریف بشه و یا شاید چند پروژه کلان ملی زیر مجموعه این ادو ادده پای این بیان، اعضای هیئت علمی که واقعا وقتی ورود پیدا میکنن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های علمیشون به صورت مأموریت برای تحقق این کار شکل بگیره، نمیشه اصلا عضو هیئت علمی موظفی پژوهش و آموزش و همه چی فوق برنامه همشو داشته باشه، حالا مثلا عضو کارگروه مدیریت تحول هم باشه، خب خیلی خوب، بلکه خدا چیکار میتونه بکنه. بعد این تسهیلات و این به حال جامعه پذیر کردن جامعه اندیشمندان برای حساسیت داشتن نسبت به این موضوع، واقعیتش این است که باید بتونیم یه تصویر واقعی از زیستبوم ایران بعد ما پیدا بکنیم، حالا هر زیستبومی که تحول علوم انسانی در اون میخواد شکل بگیره یه تصویر واقعی باید از اون داشته باشیم که یه عرض قبلیم هم بود و اختزاعات اون الان چقدر ذهنهای جامعه علمی ما، چقدر ذهنهای توده مردم ما تحول در واقع علوم انسانی توی اون رنج اولویت هاشون مثلا رتبه بالا رو داره، چقدر حاضرن، چقدر اصلا آشنان با این موضوع. البته اینو ما طبعا باید با اون ابعاد محیطیش ببینیم، چه در این زیستبوم چه در سطح دنیا ببینیم. ما یه فرهنگی داریم که الان جاریه در جامعه، تراث هم داریم داره باید احیا بکنیم و بیان، ولی فرهنگی جاریه ما ببینیم چقدر اصلا این بحث بر میتابه، چقدر با این آشنایه، چقدر اینو ضرورت میدونه، چقدر اولویت میدونه. ما اگر اینها رو در واقع نتونیم جا بندازیم با تغییر دولت ها، با تغییر مجلس، نمیدونم چی اینا ممکنه از اولویت های خارج بشن، برن توی اون رده های در واقع پایین تر قرار بگیرن. ضمانت این کارم این است که این تحول نشون بده کارآمدی داره، یعنی توی جامعه ما بتونیم بهش، ما بگیم 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 تا مسئله رو ما با این توی جامعه حل کردیم، کارآمدی روش در واقع روش باید بتونیم بحث کنیم. توی پژوهشگاه ما از 91 روی این موضوع تعاملاتی داشتیم، یواش یواش اومدیم 2-3 تا کار اونجا اتفاق افتاد. یکی این که در واقع از این دست شرکت‌های که آقای دکتر فرمودن تو همون سال‌های کمی جلوتر آمدیم شکل گرفت و الان بحث حاشیه نشینی مثلا به عنوان یک وظیفه وزارت علوم و وزارت کشور حاکمیت ارجاع دادن، گفتن شما چون هستش اونجا دارید آدم‌هاشو برید بیاید کمک ما کنید برای حل در واقع حاشیه نشینی. خب حالا این حل یه مسئله است تو سطح جامعه، ولی مبتنی بر همون یافته‌هایی است که پیتر تحول بهش می‌خواستیم برسیم و بعد می‌رسیدیم، یا بحث در واقع مراقبت‌های معنوی و حالا چند مورد دیگه هم هست که من نمی‌خوام اسم ببرم. این مسیر در قالب یک سند راهبردی در قالب دو تا برنامه 5 ساله در واقع تسهیل شده و همینطور داره پیش میاد که حالا فکر کنم به میزان کفایت بکنه دوستان دیگران هم فهمشت در این سنده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد. حالا چون آقای دکتر فیروزمند تا جای فیروزمند میخواستن به اون مسئله بپردازیم، من یه مقدار بیشتر به همون مسئله که چرا هنوز در اقلیت هستیم بپردازم. به نظر من یکی از مهمترین عللش این است که خود مجموعه ای که مجموعه های متنوعی که در پی تحول هستند بیش از آن به نقد فضای بیرون از فعالان علوم انسانی اسلامی بپردازند به نقد همدیگر میپردازند. حتما به لحاظ جامعه علمی ما امکان نقد در بین هم رو داریم، هیچ وقت نقد تمام نمیشود، اما به نظر میرسه که بر ببینید چون هنوزم موضوع رو صرفا علمی میدانیم، این دقیقا حالا آقای عبدی گفتن چگونگی، این یه امر اجتماعی است. در امر اجتماعی اگر ما بخواهیم مدام این بعد علمی رو کنکاش کنیم بیشتر 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 هیچی باقی نمونه جز فرد. ما به عنوان کسایی که مثلا تو خواستیم خیلی وقت خواستیم روی مثلا اندیشه های مرحوم علامه طباطبایی یا شهید مطهری کار کنیم، هنوزم برای فلاسفه ما تمایزات علامه طباطبایی و شهید مطهری جذاب است. یعنی اگر شما سراغ این دو بزرگوارم برید میرن سراغ تمایزاتش، ولی ما تو جامعه وقتی میخوایم کار کنیم نقاط یکسان و اشتراکی اینها برای ما تو جامعه مهمه. ولی جامعه علمی دوست داره هرچی هم به سمت مبانی میره این تمایزات اینا براش جذاب تره. خب وقتی شما تمایزات براتون جذاب تره از توش عزم جمعی حرکت و اقدام جمعی بیرون نمیاد، این که کاملا واضحه. ببینید من چند تا دیگه در ادامه بحثم همین ها رو بگم. ما حاضر نیستیم ماهیت جامعه علمی رو به رسمیت بشناسیم. ببینید من در تعاملات مدام بر این تاکید داریم روش مهم است. خب روش همش مهم، مگه کسی گفته روش مهم نیست؟ خب روش چون مهم است این روش درست است. خب من الان نقد ندارم، ولی خب فکر میکنم یه روش دیگه هم مثلا ما تو تعاملات اینم میتواند مهم باشد، اینم میتواند فایده هایی داشته باشد. تازه من نمیخوام وارد تقابل بشم بگم اون روش درست نیست، ولی خیلی هامون میگیم یا این روش یا هیچ. این قبول داری؟ بعضا ما در تعامل با حوزویان وقتی قرار میگیریم مقدماتی رو ذکر میکنه که طرف باید حتما اجتهاد در سطح که خودشون معرفی میکنن، درستم هست، ما هیچ وقت قائل به این نیستیم که کسی غیر مجتهد میتواند حرف دارای حجیت شرعی بزند، حتما باید این حرف رو بزنیم، اما مانع پژوهشگری هم میشود. ببینید هر کی لزومی ندارد محتوا نتایج پژوهشی حتما دارای حجیت شرعی باشد. بعضی اوقات ما امتحان کردیم، این کار رو انجام دادیم، محصول پژوهشی دادیم دسته یک کسی که مجتهده و او گفته که قابل توجهه، برای من ایده های جدیدی آورد. حالا شاید همون رو دارای حجیت نداند، اما لزومی نداره بگیم که پس تو دیگه پژوهش نکن. ببینید اینها موانعیه که ما داریم جمعیت دانش پژوهان علوم انسانی اسلامی رو کم میکنیم. دلیلش هم چیه؟ فکر کردیم تحول صرفاً علمی است، نه امری اجتماعی. امر اجتماعی آدم ها با هم جمع میشند به خاطر مشترکاتشون، نه به خاطر تمایزاتشون. از این نکته خیلی مهمه. مثلا ما اینجا چندین بار تر شد، چرا موازی کاری؟ خب معلومه موازی، کدوم جامعه علمی تو دنیا موازی کاری انجام نمیشه؟ خب منظورت اینه که موازی کاری نکنیم یعنی چی؟ یعنی مبانی که شما میگیده بپذیریم. خب اینجوری ما میبینیم که خیلی وقتا به عنوان یه متخصص، متخصص کناری شما، به عنوان یه مجتهد، مجتهد کناری شما، اون مبانی رو حداقل به اون شکل نمیپذیرند. میخواید چطوری موازی کاری رو حذف کنید؟ موازی کاری بخشی جدایی ناپذیر از جامعه علمیه، نمیشه 100% حذفش کرد، چون عالمند خیلی روشن و عالم فکر میکنه این تیکش باید تغییر کنه. پس اینکه بخواهیم بگیم که مثلا من روش رو مشخص میکنم، شما دیگه همه توی این روش عمل کنید، این شدنی نیست تو جامعه علمی. اینجا تا اینجا من مبانی اومدم، شما دیگه به هیچ وجه اصلا حرفی نزنید در مورد مبانی ها، چون این چیزی شده نمیشود. پس باید ساز و کارهای شدن هامون رو تغییر بدیم. به رسمیت شناختن ماهیت اقدام. بذارید من یه تجربه کوچیک بگم. جالبه ما اومدیم تو بحثی که خیلی بحث مهمی، حوزه عدالت، آمدن برخی از دانش‌پژوهان ما یه کاری کردن رو حوزه عدالت، یه موضوع عدالت رو رسوندن تا یه جایی که بشه برخی از تدابیر اقدام رو طرح کرد. بعد مبنای دوستان اندیشه های شهید مطهری، علامه طباطبایی، امام خمینی، شهید صدر، اینها رو اومدن مشترکاتش رو گرفتن کنار هم قرار دادن، گفتن رو این مشترکات میشود ما چنین تجویزی بکنیم. اولین اشکال دوستان مبنایی، شما چرا اینا رو گذاشتید کنار هم؟ اینا که مثل هم نیستن. خب ماهیت اقدام، اتفاقا اگر شما میخواهید بروید در عرصه اقدام تجویز بکنید، این است که اگر حرف من هم با مبنای امام، هم با مبنای علامه، هم با مبنای آیت الله جوادی آملی، هم با مبنای میخورد، با همه این مبانی طوری نیست، هر کدوم رو برید اعتبار سنجی بکنید، اما اگه با همه این مبانی میخورد، اتفاقا امکان اجماع بیشتری وجود دارد برای اقدامش. نگید که نه نه، چون تو اصلا چهار نفر رو در نظر گرفتی اصلا این مبنا نیست، نمیچی شما، پس معلومه نفهمیدی. خیلی هم جالبه، معلومه که مثلا علامه را نفهمیدی، وگرنه نمیگفتی این حرف رو هم میشه ذیل حرف علامه زد هم امام، نفهمیدی. پس ببینید این ریشش کجاست؟ ریشش اینه که ما ماهیت اقدام رو نمیدونیم. نکته سوم، دوباره تو ماهیت اقدام، هیچ وقت تو اقدام نمیشه صفر و صدی عمل کرد. یا تمامی برنامه‌ای که بنده دادم رو دولت میره اجرا میکنه یا قبول نداره، صفر صد. یا اسلامیش میکنید با اون مبانی که من میگم، یا کلن، پس کلن چیزی مثلا ربایی، ربا هست، یا کلن خلاف شرع هست، نمیشود. شما اگر عزیزمون گفتن امام، اگر حضرت امام میخواستند دانشگاه اسلامی شود به تمام معنا، بعد دانشگاه رو باز میکردن؟ باید باز میکردن اصلا؟ روشنه دیگه، نباید باز میکردن. یا باید بانک رو باز میکردن یا نه؟ آیا ما فعل امام رو دارای حجت میدانیم یا نه؟ من این سؤال رو دارم. حضرت امام اجازه بازگشایی بانک و دانشگاه ها رو دادند، این فعل غیر شرعی است؟ این سؤال رو من دارم. با بسیاری از مبانی ما میگن خب بله معلومه که غیر شرعی است، پس ببخشید شما دارید نسبت غیر شرعی به حضرت امام میدهید. خب حالا اکل میته، خب اکل میته خودش یه حکم شرعی است، البته میدانم که میته به اندازه است، حواسمون هست، ما میخوایم بریم اینجا. پس نکت، ولی نه دوستان واقعا غیر شرعی میدانند. ما این جمله رو من با آیت الله مهدوی خیلی صحبت کردیم در مورد بانک، صحبت خود ایشون بود، گفتن ما یه جاهایی دیدیم نمی کشد این سیستم بیش از این ما بهش بار کنیم، یه مقداری مثلا 20% به این سیستم بار کردیم که بره این 20% رو یه مقداری تحقق بده، نمرشو بکنه 5-10، سریع باید بخش دوم رو بهش اضافه میکردیم. اما نگاه کنید اون نگاه صفر و صدی گونه‌ای با ما عمل کرد که هم ما فکر کردیم با یه قانون بانکداری بدون ربا بانکو اسلامی کردیم، هم یه عده‌ای که مخالف بودن گفتن شما بخوای با این دوتا حکم بانکو اسلامی کنی، خب با این دوتا که بانک اسلامی نمیشه. هر دو طرف فعالان بانکداری اسلامی رو مورد هجم قرار دادن، هر دو به دو دلیلا، ولی همشون هجم رو فعالان اومد. یه عده گفتن این که اسلام نیست، یه دهی هم که مخالفه این بانک داری اسلامی بودن میگفتن نه با این که کل بانک خراب میشه این بانک نیست شما نمیتونید. یعنی ما فعالان حوزه اسلامی سازی در فضای تحقق رو هم مسلمونامون هم سکولارامون میزنن. خیلی نکته جالب. البته باید حواسم باشه که انجام ندم، نمیدونم خیلی دارم، من میخوام بگم بحث تحقق غیر از علم است و منم گفتم این را قدر بدانیم. رفتیم سراغ مدیریت تحول، بحث علمی سر جای خودش. این روش به نظر من این اشکالات رو داره، خیلی عالیه، به نظر منم این قوت ها رو داره، خیلی عالیه، اینا بحث علمیه باید انجام بشه. اما این که بیایم تحول رو که یه امر اجتماعی است به این دعواهای علمی فروکاهش بدیم، این مانع این شده که این نگاه علوم انسانی اسلامی در جامعه فضای غلبه بگیرد. یه مقدار حداقل من بعید میدونم اگر با هم هم جمع بشیم فضای غلبه بگیرد به این آسانی، اما خیلی ضعیف‌تر از آن چیزی که میتوانیم باشیم، ببخشید کمتر از آنچه که میتوانیم قوی باشیم قوی هستیم. ببخشید خواستیم دعوایش کنیم آیدو.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مجموع فرمایشات اساتید دوستان به نظرم میاد که اشتراکات ما خیلی بیش از اختلافات ما هست. حالا شاید نقطه شروع کارها من یا تحکید از همون متفاوت باشه، یه در یه سری مسئله با هم دیگه هم فکر و هم رأی هستیم، ولی خب یه اختلاف بسته هم وجود به نظرم در این که علوم انسانی و کسانی که سراغ علوم انسانی میرن در پی حل یه مسئله هستن و باید در پی حل مسئله باشن در حل خیلی بدیگی
فرض کنید که یک طلبه‌ای که توی حوزه فقه و اصول میخونه برای چی باید بیاد سراغ علوم انسان؟ اگه یه دغدغه حل یه مسئله ای نداشته باشه هیچ وقت عمرش رو صرف این کارا نمیکنه. به هر حال میبینه که در جامعه داره یک اتفاقاتی میفته، یک نظاماتی حاکم هست که اینا با اسلام نمیسازه و برای حل این مشکل میاد سراغ این که این علوم رو دنبال بکن. پس این که ما مسئله محور هستیم، شروع دغدغه یک کار علمی از یک مسئله شروع میشه، این یک امر مشترک و امر قابل پذیرش است. منتها مسائل مراحل و مراتبی داره. یه موقع یک مسئله
جزئیه
مادیه، یه مشکل مادیه که تو جامعه پیدا شده میخواییم اون رو حلش بکنیم، مثل فقر، مثلا فرض کنیم حاشیه نشینی، مثل اعتیاد. یه موقع از که دغدغه فرد اینه که این راه حل هایی که برای حل این مشکلات ملموس ارائه شده اینا با اسلام سازگار هست یا نیست، آیا این راه حلی که ارائه شده حالا سکولار باشه یا به اسم هر اسم دیگری باشه، آیا این تأمین کننده سعادت این فردم هست یا این مشکل امروزش رو حل میکنه ولی سعادتش رو خراب میکنه. مشکل ما با علوم انسانی رایج همینه، چرا اصلا ما میریم سراغ تحول؟ تحول در چی؟ ما با مبنای این علوم مشکل داریم، وگرنه تحول در این که مسائلش دائما به روز میشه، راه حل‌های جدید پیدا میشه، روش‌های جدیدی ابداع میشه، این که در غرب هم هست. اصلا ماهیت علم همینه. در غرب هم اینجور نیست که یک روش و یک هدف و یک مکتب باشه، که مکاتب بسیار متنوعی هستن و بعضیشون با هم دیگه تضاد هم دارن. اونی که برای ما مسئله هست و دغدغه یک به عنوان یک مسلمان دغدغه داریم، اینه که این راه حل‌ها یه مشکلی با اسلام داره، یه مشکلی با اون هدف نهایی زندگی بشر داره و ما می‌خوایم اونو حلش بکنیم. و این تا وقتی که شما نیروهایی رو نداشته باشید به اندازه کافی که در مراکز تصمیم گیری، در مراکز برنامه ریزی از بن دندان به این معتقد باشن و با این نگاه رفته باشن سراغ این علوم و راه حل اندیشیده باشن، شما کاری از دستتون در نمیاد. اشاره فرمودند که ساختارهای متسلبی که ده‌ها سال در کشور شکل گرفته و بر اساس مبانی سکولار و لیبرالیستی و احیاناً الحادی شکل گرفته، اونها تصمیم گیر هستن، شما تصمیم گیر نیست. و شما وقتی کاری رو انجام میدید، تلاشی میکنید، تحقیقی میکنید، بایکوت میشه. وقتی به مرحله اجرا میرسه جلوش گرفته میشه، چون با اون مبانی اونا سازگار نیست، اونا اینا علم نمیدونن. لذا بحث تربیت نیروی انسانی بسیار مهمه. ما اگر بخوایم کار تحول علوم انسانی در عمل پیش بره، باید افرادی رو تربیت کنیم که واقعا معتقد باشن به این مسئله، به این که اسلام در این زمینه حرف داره و حرف اسلام درسته. خب اینو چجوری میخواید شما تربیتش کنید که اینجوری فکر بکنه؟ اینو از اول بعد با مبانی اسلام، با اون نگاه جامع اسلام که امام مطرح فرمود، اینو با این آشنا بکنید. این گونه نظام اندیشه او باید این گونه شکل بگیره، وگرنه بعد از اینکه بر اساس مبانی دیگه 40 سال طرف فکر کرده، کار کرده، چیزی که بلده همینایی هست که هست، شما با یه جلسه، دو جلسه، یه همایش، یه کارگاه نمیتونید فکرش رو عوض بکنید. دوباره از اونجا که رفت بیرون، دوباره همون با کمال حسن نیت و برای خدمت کاری میکنه که دقیقا برخلاف اون چیزیست که به نظر میاد که درست باشه. بذار شاید اولین مرحله و اولین کار همین باشه که ما نیروهایی رو تربیت کنیم که اینها در 20 سال آینده، 30 سال آینده به ثمر برسن. نباید خیلی عجله بکنیم برای اینکه یک کاری بکنیم که الان فردا یه لیستی بدیم که ما 30 تا مسئله رو حل کردیم. خب چجوری حل کردیم؟ بر اساس همون چیزهایی که دیگران هم حل میکردن. شما چه کار شاخصی انجام دادید؟ چه تحولی ایجاد کردید؟ و برای یک کلیپی بود که بنده شیطانی داشت آموزش میداد که چجوری براندازی کنید تو کشورهای دیگه، میگفت که چند مرحله داره. مرحله اولش 20 سال طول میکشه و اولین مرحلهش این است که به مخاطبین خودتون، به اون جمعیت مخاطب اون کشوری که میخواید اشغالش بکنید از نظر فکری و سیاسی، به قبولینید که اون چه که دارن به درد نمیخوره. این 20 سال طول میکشه. یک نسل رو شما باید تربیت کنید که اینجوری فکر بکنه. وقت مراحل بعدیش دیگه 5 سال و 6 سال و اینا هست دیگه، اونا راحت میشه. ما هم خیلی نباید عجله بکنیم که این کاری که الان میکنیم الان ثمرش ظاهر بشه. بله، مشکلات موجود جامعه رو هم بر حل کرد. حالا نیروهایی هستند که دارن حل میکنند و بر اساس همون مبانی غلط، حالا یه جاییشو اسلامیزه میکنن، یه جاییشو میگن خب این کارو نکنیم، حرام بیینه فلان، اینا بگذاریم کنار، اون براخره کار داره پیش میره. اگر کسی مدعی تحول در علوم انسانیه، یه مرکزی رو درست کردیم، یه به اصطلاح نیروی انسانی رو به خدمت گرفتیم، یه ادعایی داریم که میخواییم علوم انسانی رو زیر و رو بکنیم، متحولش کنیم، خب این رو باید برای اساس درستی با یک چشم‌انداز روشنی بر اساس مراحلی که باید استفاده کرد و پیش برد. به نظرم یک نکته‌ای که در مدیریت تحول علوم انسانی لازم هست، دوستان هم به نوعی اشاره فرمودن، اینه که ما نیروهای زیادی داریم که پراکنده دارن کار میکنن، اما یک مرکزی که بتونه اینا رو مدیریت کنه و اینها رو به هم برسونه، هم افزایی کنن با هم دیگه، وجود نداره. برحال هر فردی و هر مرکزی ممکنه یه نقطه قوت‌های خاصی، یک امتیازات نسبی داشته باشه که مراکز دیگه نداشته باشه. اگر ما یک تصویر روشنی از مراحل مختلف اسلامی‌سازی علوم انسانی داشته باشیم، از نقطه شروع تا اونجایی که میخواد یه مسئله جزئی رو حل بکنه، و بعد بتونیم این نیروهای موجود و ظرفیت‌های موجود رو، نقطه قوت‌های هر کدوم رو تشخیص بدیم و هر کدوم در جای خودشون بگذاریم. یک فردی است در مسائل روشی تخصص داره، خب ما به این نیاز داریم، ولی البته تحول علوم انسانی فقط این نیست. خب این رو بگذاریم اونجایی که تخصص داره این کار رو انجام بده. یک کسی هست در مسائل روزمره و حل مسائل عملی تخصص داره، خب این رو بگذاریم آخر خط، منتها او باید از اینها کمک بگیره برای حل مسئلهش. یعنی ما مبانی رو تولید کنیم، روش رو تولید بدیم به اون کسی که روش تولید میکنه، او بر اساس این مبانی روشش رو تولید کنه، نفر بعدی بر اساس این روش بره تحقیق بکنه، نه اینکه او چون که تخصص توی مسائل عملیاتی داره بره بر اساس نظریات خودش عمل بکنه، ما هم مبانی تولید بکنیم. خب این همین وضعی میشه که الان ده. اگر چنین مدیریتی بشه اعمال کرد، به نظر میاد که خیلی میتونیم امیدوار باشیم که از نیروهای موجود، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، در ضمن اینکه باید به جد در تربیت نیروهای جدید بر اساس مبانی درست و روش صحیح همت بکنیم، تا اینکه نیروهایی که بعداً میخوان برن توی اقتصاد، توی جامعه شناسی، روانشناسی کار بکنن، بر اساس یک نظام فکری صحیحی بیندیشن، بر اساس یک نظام روشی درستی تحقیق بکنن، تا اونچه که نتیجه تحقیقات اونها هست بتونه تحولگر علوم انسانی باشه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. حالا من در جنبندی نهایی افزوده‌ای داشتم، فرموشات آقای مصباح هست خواهم کرد. آقای امیتر بخون بچه هست.
خب فتر داشتم فیلی صحبت کنم، ولی چون حداقل اینی که خوابم میپره، یک نکاتی که دوستان فرمودن، الزاماتی، حالا بنده در مورد اون روش تحول و چگونگی تحول، چون خودش دستگاه کلان، حالا ما اون عناصر مؤلفه‌های جزئیش رو شاید اشاره کنیم. اصل مسئله تحول همونطوری که آقای مصباح اشاره کردن، خودش ناظر به بحث سکولاره، یعنی یک آسیبی وجود داره که ما میگیم الان تحول ایجاد بشه. این غیر از اینی که بگیم در فقه و اصول و تفسیری تحولی ایجاد بشه، چون اون بحثای غیر سکولاریه. پیشورد ما اینجا اینه که یک آسیب یا یک تشبیه اگه بخوایم بکنیم، یه چیزی، یه ویروسی پخش شده و همگیر شده در حداقل حوزه علوم انسانی، و اون زمانی که این وارد علوم انسانی شده و به صورت این علوم انسانی ناقص و بیمار و معلول وارد شده، زمانی بود که قبلش چیزی به اسم معنای سکولار، یعنی حالا محتوای سکولار، جدایی دین و دنیا و دین و سیاست و دین و دنیا و آخرات، اینا نبود. حوزه علمیه بود که همه بحثا، یعنی حوزه علمیه به معنی العام، همه علوم تحت اشراف اون بحث میشد و تولید میشد و ادامه پیدا میکرد. اما زمانی که این حوزه، این ویروس سکولار وارد شد، نه اینکه این ویروس فقط علوم انسانی رو درگیر کرده، بلکه شبیه همین ویروس کرونایی که ما درگیر شدیم. حالا یه خاطره در مورد کرونای خودم یه 7-8 ماه قبل اشاره بکنم. یه سردی خوردم، بیمار شدم، بعد از یکی دو هفته دیدم اصلا خوب نمیشم، اون ویروس غلبه کرده. رفتم دکتر متخصص، گفت که این کروناست، باید اینا رو بخوری تا بهتر بشی. این گفتم نه، من اون عاملشو میدونم، چون اون سردینه خوردم، دو خوردنم، چی خوردم، و فرداش فهمیدم که گلوم اینجوری شد و یواش یواش اینجوری. گفت نه، ویروس الان همه ماها، همه شماها، همه دارن این ویروس، به صورت غیر فعال وجود داره، مثل 10 سال قبل نیست. وقتی ویروس فعال، غیر فعال هست، یه آسیبی، یه سردینه، یه چیزی که بدن ایمنیشو از دست بده به تعبیری، اون فعال میشه. این بیماری شما اینه، این الان فعال شده و شما باید مثلا تقویت میکردی، آمپول میزدی، سروم و اینا. حالا این ویروس مثلا سکولار که وارد شده، ما گمانمون اینی که نه، اصلا علوم انسانی گرفته، ما میتونیم اینو یه آمپولی بزنیم و واکسنی بزنیم، علوم انسانی رو تحول بدیم، در حالی که این ویروس خود حوزه رو هم درگیر کرده، ناخودآگاه و غیر مستقیم. شاید شبیه اون آقای استاد ازغدی یه چیزی اشاره کرده بودن، بعضی علما اینو خلاص نقد کرده بودن و توپیدن، در حالی که محتوای حرفایشون درست بوده. سکولار بودن هر چیزی به حسب خودشه. حالا یه نمونه، دو تا دستگاه علم داریم، حوزه و دانشگاه. یعنی چی؟ دقیقاً این دوگانگی حوزه و دانشگاه، یعنی اون ویروس هنوز وجود داره. همینی که بنده معتقدم یک دانشگاه باید داشته باشیم، یک حوزه، یعنی این پیام سکولاریسته، یعنی اون ویروس وارد شده. ما میگیم یه سری دست علومی داریم که مال آخرت، در حالی که در گذشته 100 سال 200 سال اینجوری نبود، در گذشته 100 سال پیش 200 سال پیش، ولی این مال آخرته و این ور دانشگاه مال دنیاست، مدیریت و اقتصاد و اینا. خود همین تصوره، شاید اینو مثلا 60 سال پیش کسی نمیتونست بحث کنه، ولی الان ما وقتی حکومت اسلامی داریم و معتقدیم باید علوم تحول پیدا کند، از جمله علوم انسانی، که علوم انسانی در حقیقت همون ویروس وارداتیه، اگه حالا بعضی از علوم انسانی ناراحت نشن، یه ویروس وارداتیه. حضرت آقا هم چند بار اشاره کردن که این علم وارد شده بیمارگونه و دارای اون چیزا. خب این ویروسه، نه این که خودش الان خود علوم انسانی رو درگیر کرده و اونو نمیتونیم حل فصل کنیم، چجوری تحول بدیم. اونو این بار باید بگیم که این اون نوع نگاه ما در دو تا دستگاه علم رو هم درگیر کرده، که بعضی دوستانم اشاره کردن، آقای مصباح اینجا الان اشاره فرمودن که باید خود افراد، خود عالمان هم اینجا باید واکسینه بشن. حالا به تعبیر خودم هست، خود مربیان، من یادم دهه 70 وقتی حالا دغدغه دانشگاه داشتیم، حوزه داشتیم، این ور اون ور، بعضی از مؤسسات و دانشگاه ها رو ارتباط داشتیم، یا مستقیم یا غیر مستقیم، می‌دیدیم بعضی دوستان ما هم می‌رفتن، دو نوع نگاه بوده، طلبه‌های مثل ما که گاهی وارد دانشگاه می‌خواستن بشن با نگاه انتقادی به فقه و اصول و علوم دینی، اینو قبول نداشته، میگفتم مال گذشته، الان باید مدرن بشیم، اینا وارد شدن، اینا الان از اساتیدی هستن تو همین دانشگاه‌های مراکز قم که 90% میتونیم بگیم ویروس حاکم شده و کاملا سکولار هستن. چرا؟ چون با یه نگاه انتقادی وارد یک دانشگاه یا مؤسسه تو قم شده، نگاه انتقادی به علوم دینی، و از اون ور هم استادایی هم که تایید فرمایش استاد، استادایی هم که اورده بودن اون مراکز، استادایی بودن کاملا سکولار، منابع نظریه فلان چیز، و مثلا طرف میگفت هگل اینو گفت، هابز اینو گفت، فلانی اینو گفت، فلانی پوپر اینو گفت، منی که منتقد اینور بودم، علوم دینی بودم، کیف میکردم، لذت میبردم، من نوعی اونی که یه مقداری چیز بوده. خب این یعنی الان عملا ما درگیر این ویروس هستیم، هم در حوزه و هم در دانشگاه. اگر اون استادان، معلمان، مرکز، روح اون مرکز، حتی اون مؤسسان اون مرکز اگر خودشون این روحیه گرایش به سکولار رو داشته بودن، قطعا شاگرداش تا حدودی، حالا نگیم اکثر چیز، ولی بیشتر شاگرداش اینجوری شدن. ما نمونه های حالا این ورشو بگیم، نمونه های مثبتی که از اول نگاه دوگانگی نداشتن. چرا ما میگیم علوم انسانی اجتماعی باید تو دانشگاه ها فقط خونده بشه؟ چون مال دنیاست، مدیریت کنه دیگه، و حوزه همکار فقه و اینایی که مال آخرتمون. خب این خود این نگاه و این مبنا خودش یک مبنای سکولاری هست. حالا مثالی که من مدل مؤسسه امام خمینی رو عرض کرده بودم اون قسمت قبل، اون مدل این نگاه رو نداشته، اون نگاه دوگانه‌ای که حالا این نگاه سکولاری میگم. حوزه علمیه از علم انسانی، علم تمدنی، علم اجتماعی، روانشناسی، فقه و عرفان رو باید به عهده بگیره. اونی که مربوط به که با سعادت انسان خیلی نقش داره، ساخت هواپیما شاید، گوشی، ساخت گوشی شاید در سعادت ما خیلی نقش نداشته باشه، مدیریت و فرهنگش نقش داره، اما روانشناسی، اقتصاد قطعا در به اندازه فقه نگیم نقش داره، ولی کمتر از فقه هم نیست. اگر انحرافی توش باشه تأثیرش به شدت زیاده. بخاطر همین حالا من میگم تو حوزه تحول یکیش باید تحول در حوزه هم صورت بگیره. حالا یه بخشی از حوزه که میگم نه تحول در اینی که اینکه سکولار هست، نه، اینی که تو حوزه خودش بدونه که اگر فقه ضروریست، فقه غیر سکولار، یعنی فقه کامل، فقه جامع ضروریست، عرفان ضروریست، برای سعادت ما نقش دارد، اخلاق نقش دارد، تفسیر نقش دارد، روانشناسی هم نقش دارد. اون مدل بوده که حضرت علامه مصباح مثلا، حالا من خودم اسم میکنم، اون ضرورت رو دیدن که از عالمشو همونجا پرورش بده، محتوا رو همونجا با مبانی دینی تأسیس کند و تولید کند، نه اینکه ما یک دستگاهی بسازیم، ساختمون اسمش هم اسلامی باشه، استادش تحصیل کرده غربه، هیچ مبنای دینی هم خیلی نداره، خودش هم قبول نداره، کتاباش هم اونجاست. قطعا من طلبه نماز شب خون که وارد میشم، نماز روز نخون خارج میشم، نماز شب خون وارد میشم. خیلی از دوستانم اینجوری بودن، من دیدم الان بعضی هم خارجم هستن، شما میشناسین اسم نمیبرم، اینا نماز شب خونی بودن که وارد بعضی از همین مراکز قومی. چرا؟ چون استادش از تهران اومده بود و هیچ اعتقادی به انقلاب و دین و اینا نداشت. نه، ما منظورم تهران جغرافیا نیست، یا دانشگاه تهران ایشون انقلابی اونجا خیلی زیادترن حتی شاید تو بحث علوم انسانی، منظوری که اون جذب استادش براش مهم نبوده و جذب کتاب و محتوا اینا براش مهم نبوده. من طلبه‌ای که وارد شدم با یه نگاه انتقادی که داشتم، بعد وقتی خارج شدم کاملا منتقد دین شدم، نگاه انتقادی به حوزه، بعد شد نگاه انتقادی به دین، الانم دیگه طرف یه مقدار دیگه از مرحله به مرحله تکفیرم بعضی ها رسیدن، اسخایی میکنم، یه مقداری حرف چیز زدم، پرت و پلا زدم که دستان خوابشون گرفته برم.
خیلی ممنون، وقت تمامه. آقای دکتر بنایی هم نکته کوتاهی دارید بفرمایید که استفاده کنیم و بحث جلسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو دقیقه من فکر میکنم چون بحث مدیریت تحول هست، باید این جلسه به یه ثمره برسه. الان بحثای خیلی خوبی شده و عزیزانی هم فرمودن که بالاخره ما بذاریم مورد کاری هم کار بکنیم، چون نگاه ها متفاوته، ولی واقعش نمیشه اینجوری پیش رفت. یعنی به هر حال ما یه الگوی قطب ها رو داریم که مرسوم میشه واقعا توی یه حوزه یه جا قطب بشه و ما بپذیریم، حالا با یه اصلاح اندکی قبول کنیم و مؤسسه حضرت امام در این زمینه، مؤسسه جوجگاه فرهنگ اندیشه توی این زمینه، دانشگاه امام صادق توی این زمینه، دانشگاه علامه توی این زمینه. من فکر می‌کنم باید این مدیریت تحول باید یه ساماندهی بکنه، یه بالاخره یه الگویی برای هم‌افزایی تقسیم و کار و برای ادامه کار برسه. اگر جلسات همیشه بیم بی‌فردا رو بگیم و آسیبا رو بگیم و بعد به هیچ بیه ثمره یا منجر نشه، صرف این خود اینم یک آسیب هست. اینا من فکر می‌کنم بالاخره باید به فکر یک ساماندهی، یک مدیریت تحول راهبردی، مدیریت تحول راهبردی کلان باشه. خودم تاکید میکنم بحث قرارگاه مدیریت تحول بالاخره لازم هست، تقسیم کار و هم‌افزایی و یک نقشه راه برای این همکاری عملی که میگیم که واقعا بیم این نیروها رو از جزیره بودن نمیدونم از دوباره کاری ها موازی کاری ها جدا کنیم و بالاخره به یه نقشه برسیم که واقعا جلو بره کار. همینجور تو همین هی نهیم تو این جلسات باز تکراری حرف داریم. سپاس گذارم.
خیلی من
ما که نمیتونیم تفسیر کنیم بگیم که باید حاکمیت درست شدیم باید با لحاظ این نکته که آقای دکتر گفتن داخل امر اجتماعی شدنیه اون باید تولید بشه اما این نکته شما به هر حال حاکمیت باید تقسیم کار بکنه مثلا در بحث مؤسسه امام خمینی خب توی یه زمینه‌ای واقعا باید هاپ بشه شکل درش نیست دانشجو علامه این که اینا تقسیم بکنن و این کاری به نظر من فکر میکنم این مورد نظر دبیر جدید شورای عالی فرهنگ باشه حدس من اینه که شون دنبال یک همچین بحثایی هست.
بله تشکر از مشارکت دوستان و همچنین بس به نظرم بله بله اگه مجازی هم فرمودن که عزیزانی هم مجازی جلسه رو دنبال کردن تشکرم میکنم از نیروهای اجرایی تیم فیلم برداری و دوستانی که پشت صحنه امکان برگزاری این جلسه رو فراهم کردن دانشگاه معارف این فضا و امکانات رو در اختیار ما قرار دادن. خیلی جنبندی خاصی نمیخوام داشته باشم به نظرم یک مروری نسبت به بایسته های مدیریت تحول و همافزایی های لازم برای این اتفاق افتاد و یه فهرستی به نظرم از مطالبی که باید اونها رو تدبیر کرد اتفاق افتاد. این یه دستاوردی بود به نظرم که در این جلسه ما میتونیم داشته باشیم. یک دوم این که یک تضارب فکری و اصطلاح آشنایی ولو اجمالی نسبت به نوع روی کرده مراکز مختلف در پرداختن به این موضوع هم اصطلاح اتفاق افتاد. دو میخوام روش سومی قدری تأکید کنم و حالا پیشنهادم اینه که نهار اساتیدم این نهار کاری باشه در این قسمت سوم که میخوام عرض بکنم و اون این که من امیدوارم این گفتگویی که صورت گرفت حداقل همین مجموعه هایی که نمایندگانی ازش دور این میز وجود دارن این همکاری و اصطلاح انگیزه همافزایی رها نشه. حالا آقای دکتر فرمودن که حاکمیت باید این کار بکنه خب حاکمیت سنجه خودش بکنه ما منکر به میزان ظرفیت خودمون همکاری میکنیم و مشارکت میکنیم ولی فعلا بر اساس همین فرمایشگاه توکلی هم داشتن که ظرفیت ها رو باید توجه بکنیم همین ظرفیت بالفعلی که الان دور این میز نشسته رو دریابیم یعنی ببینیم که دانشگاه امام صادق بگه من دارم کار میکنم مؤسسه چه توان فضایی برای من میتونه داشته باشه دانشگاه علامه بگه که فرهنگستان چه توان فضایی برای من میتونه داشته باشه و به همین ترتیب حالا جمعی بشه یعنی 5 مرکزی که الان دور میز هستن اگر اتفاق بیفته که خیلی بهتر و مطلوب‌تر به ما پیشنهادمون اینه. آقای دکتر عبدی هم زحمت زیادی کشیدن برای در طول برنامه برای برگزاری و هماهنگی و مقاله و جلسه و واقعا خوب و انگیزه و جهادی عمل کردن و ایشون هم این انگیزه رو داره و ما هم در خدمت ایشون و دوستانی که کمک کردن و میکنن عزیزانی که مقاله دادن که این قطع نشه و به عبارتی هسته علمی مدیریتی خود همین جمعی که الان دور این میز نشستن برای استمرار این بحث باشن. بنابراین میخوام بگم دستاورد سوم این گفتگو میتونه این باشه که زمینه یک تشریک مساعی رو به اصطلاح فراهم بکنه و اون تعبیر آقای دکتر توکلی داشتن گفتن الگوی تعالی علوم انسانی فرهنگ بنیان همون رو عملیش کنیم و بیایم ببینیم در مقیاس خودمون با حفظ این که میدونیم یه تفاوت دیدگاه ها و رویکردهایی هم داریم ولی با نگاه مثبت از ظرفیت هم استفاده کنیم. حالا ممکنه 100% هم آقای مصباح مثلا نگاه بنده یا رویکرد بنده یا تجربه بنده رو نپسنده ولی یه مقدار گاردامون رو باز کنیم یه مقدار با حسنیت و حسن اعتماد و بیشتری به هم برخورد کنیم. اون نکته که آیه امامی فرمودن که بحث وازیشون هم یه تعبیری داشتن به رسمی از شناختن ماهیت اقدام، یعنی میخواستن بگن که در مدیریت تحول خیر از بحث علمی است، باید اقتضاعات عمل رو شناخت و این همینه. من عرض دیگه ندارم، بیشتر وقت دوستان رو نمیگیرم و مجدد تشکر میکنم. امیدوارم این اتفاق با همت دوستان بیفته. بفهم
که لبیک بگم به پیشنهاد شما، پژوهشکده تحول دانشگاه علامه این آمادگی رو داره. من الان عرض میکنم که تا آخر این سال، حالا در یه زمان مختزی همین جمع یا حالا اضافه بشه، ما این بخش دومشو بذاریم، یعنی اینو بذاریم مدیریت تحول علوم انسانی یک، حالا دو دور ما حاضریم که در واقع میزبان باشیم و حالا با کاری که انجام میشه این بخش دومش، حالا همین جمعی که هستن اضافه بشه، چون آقای دکتر خسروپناه یه بحثی رو تحت عنوان میز تحول دارن پیگیری میکنن، میز تحول که اینم باز
تحول چی؟
تحول علوم انسانی. بله. و خب اینم خب ما مشارکت داریم، میتونیم در واقع همین بخش رو هم فعال بکنیم و حداقل یک بحث همین عدالت عنوانش مدیریت تحول، چون ما یه دانشکده مدیریت هم داریم، میتونیم چیز کنیم. برای من پیشنهاد میدم اگر وقت موافق باشید، ما حاضریم که به سر جلسه دوم رو اونجا بگذاریم.
اونجا آقای مصبا موافقی نمیده مصبا باشیم؟ نه آقای مصبا آقای ترکل آقای مصبا آقای مصبا آقای مصبا آقای مصبا آقای مصبا آقای که
خلاصه این جلسه زودتر بیاد بیرون که ما به عنوان یک بیش قرار بدیم و به جلسات دوم که میخواییم برگزار کنیم دستاوردهای این جلسه رو مکتوب میشه، حتما چاپ میشه دیگه، با آن رو توضیح کنیم بین کسانی که میخواییم دعوت کنیم و اینو ادامه بدیم، در واقع نشست دنبال نشست بشه، دوباره از صفر شروع نکنیم.
خیلی ممنون و سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. دوستان اجرایی جانمایی کنند دوستانم که